این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
خیلی خوش آمدید. شاید که ببینید حتی اینجوری شده به خاطر نبود ویدیو پروژکتور هست که خلاصه این بحث امروز رو من توی تحت افکار نوشتم. بحثمون درباره روایات مشابه سیاوش و سوداوه، یعنی الگوی عشق نامادری و نامادری به ناپسری در اساطیر ادیان و روایات ادبی و تاریخی اقوام مختلف دنیا هست. مشهورترینش برای ما داستان چی هست؟ داستان سیاوش و سوداوه. برای ما از همش این داستان مشهورتر هست، ولی همونطور که میبینید روایات متعددی روی این تخت نوشته شده. روایات از این دست در میان ملل مختلف دنیا بسیار هست و من ادعا نمی کنم که تمام این روایات رو اینجا جمع‌آوری کردم. این در واقع یک کاری بوده، یک مقاله علمی پژوهشی بوده که به عنوان مقاله پایان‌نامه دکترای بنده که موضوع خود پایان‌نامه درباره اسطوره کیکاووس بود و این مقاله پایان‌نامه من که زیر نظر آقای دکتر نقی توی دانشگاه شیراز از اشتفا کردم استاد راهنمای بنده بودن، درباره به طور خاص داستان سیاوش و سوداوه و بررسی نمونه‌های مشابهش توی ادبیات ملل مختلف دنیا هست که تو حوزه ادبیات تطبیقی جا می‌گیره این کار. و از بزرگون ادبیات تطبیقی وقتی که ما میگیم معمولا یه عده دنبال خب شباهت های مطرح میشه توی ادبیات تطبیقی که میگن خب این داستان به اون داستان شبیه، این گام اول هست، این داستان به اون داستان شبیه. اما بعدش وقتی که پای نظریه پردازی پیش کشیده میشه همه دنبال پاسخ دادن به این سوال هستن، دنبال پاسخ به این سوالشون هستن که خب حالا این داستان ها به هم شبیه، کی از روی دست کی کپی برداری کرده، کی از کی اقتباس کرده، کی از کی تقلید کرده. خب ما به هیچ عنوان منکر بحث تقلید و اقتباس نمیتونیم بشیم. به هر صورت ملت ها به همدیگه تبادل فرهنگی دارند و این تبادل فرهنگی یکی از پیامدهاش و نتایجش همین هست که داستان های ملل مختلف دنیا دست به دست میگرده. اما الزاماً هم نباید برای داستان هایی که ممکنه توی هر قوم و قبیله‌ای به طور طبیعی اتفاق میفته و یه منشأ بشری داره و مربوط به زندگی بشر هست، ما حتما دنبال تقلید و اقتباس و تبادل فرهنگی باشیم. و یه مبحث دیگه‌ای پیش میاد به نام توارد. توارد چی هست؟ حتما خیلی از دوستان میدونن توارد دیگه جایی همونی تخته نمونده که من این رو بنویسمش. توارد، توارد وقتی هست که شما به دوستتون میگین من فلان مثلا بیت حافظ که میخونم یادم به فلان قضیه میفته، مثال فلان توی ایران اتفاق افتاد یا فلان داستان میفته، بعد میگه ای منم همینطور. یعنی این که بدون این که شما قبلا با هم دیگه هم فکری کرده باشین، بدون این که قبلا با هم دیگه صحبت کرده باشین، یک فکری به ذهن هر دوی شما، شما و دوستتون رسیده و یه محصول مشترک فکرهای شما داشته بدون هیچگونه تبادل نظری قبل از رسیدن به اون محصول. توی داستان ها هم ما یه وقتایی بحث توارد داریم تا تبادل، و نباید فوری گفت که این از کی برداشت کرد، این از اون اقتباس کرد، اون از این اقتباس کرده. بعضیا توی حوزه ادبیات تطبیق همش دنبال جواب دادن به این سوال هستن. حالا این مقاله که توی مجله دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز سال 92 چاپ شده، به هیچ عنوان ما دنبال ردیابی اصل روایات نبودیم. حالا گرچه بعضی وقتا می‌بینیم که نمیشه انکار کرد که بعضی از این روایات کپی برداری شده از برخی دیگه هستن یا یک اصول کلی رو دنبال میکنن. دو تا کاری که اروپایی‌ها توی 15-20 سال اخیر انجام دادن کارهای نسبتاً تازه‌ای هست. یک کتاب در واقع از یه نویسنده هست به نام واتسون تو سال 1995 چاپ شده، کتاب هست به نام Ancient Stepmothers که شما اینو توی گوگل بوکس اگر سرچ بکنید صفحاتی از این کتاب قابل رؤیت هست، و اگر این زبان انگلیسیتون بد نباشه میتونید خودتون بخشی از این کتاب رو مطالعه کنید. یعنی کتاب 150 صفحه بود و 30-40 صفحهش باز هست و میشه استفاده کرد. واقعا از همون 30-40 صفحه هم میشه بهره بود. و یکی مقاله هست که یه شخصی به نام اوکونور نوشته و به نام Step Mother Sagas. این ساگا به روایات این شمال اروپا، اسکاندیناوی، ایرلند، ایسلند، به روایات و افسانه های اونها میگن ساگا، که بیشتر اوکونور به این روایات، به این گروه از روایات نامادری ها، عشق نامادری به ناپسری پرداخته. و خصوصا اوکونور هست که توی مقالش کتاب واتسون Ancient Stepmothers سال 1995 چاپ شده، و مقاله آقای اوکونور که توی یکی از مجلات انتشارات بریل که انتشارات معتبری هست به چاپ رسیده، در سال 2000 چاپ شده. مقاله آقای اوکونور بیشتر به دنبال ردیابی هست که کی از کی اقتباس کرده و اصل این داستان ها رو اینجوری تصور کرده که یه داستان بوده یه جای دنیا، حالا یا اتفاق افتاده یا به هر صورت این داستان خلق شده و این داستان به جاهای دیگه دنیا تسری پیدا کرده، که من خودم شخصا این نظر رو قبول ندارم. اما از لحاظ اینکه این مقاله نمونه های زیادی از داستان های عشق نامادری و ناپسری رو توی اسکاندیناوی من تونستم ازش استخراج کنم، بسیار به دردم خورده. و البته خب حالا هر کس نظر خودش رو داره و صاحب هست. حالا ما روایات عشق نامادری به ناپسری که داریم، خصوصا چون ساختار ذهن ما روی سیاوش و سودابه شکل گرفته، این گونه هست که یه نامادری عاشق ناپسری خودش میشه و بهش ابراز عشق میکنه، از اون طلب وصال میکنه و اون پسر به خاطر وفاداری به پدرش سرباز میزنه از پاسخ دادن به اون زن، و این باعث کینه و دشمنی اون نامادری میشه و موجبات نابودی اون پسر رو فراهم میکنه. درسته بیشتر داستانهای عشق میان نامادری و ناپسری بر اساس این الگو هستن، ولی همه داستانها اینجوری نیستن. ما علاوه بر نامادری عاشق و پسر حالا درستکار یا پاکدامن اگر بگیم، غیر از این الگو که توی سیاوش و سودابه هست، توی بقیه داستانهای ایرانی هم اغلب اینجوری هست، که البته باز تو داستان‌های ایرانی هم غیر از این هم داریم، داستان‌های عشق نامادری و ناپسری‌هایی که هر دو در این مسئله مقصر بودن هم داریم، یا حتی داستان عشق ناپسری به نامادری که نامادری پاک دامن و درستکار هست هم داریم. حتی توی ادبیات خودمون داستان عشق شیرویه به گیر به شیرین، این داستان یعنی ما توی خود شاهنامه نسبتاً اون اوایل شاهنامه هست، داستان سیاوش و سودابه شیرویه به شیرین اواخر شاهنامه هست، توی خود شاهنامه دو تا داستان داریم که یکیش نامادری عاشق ناپسری هست که البته شهرت بیشتری داره، داستان سودابه، و یکی دیگه نه، ناپسری عاشق نامادری هست و اون داستان شیرویه هست که حالا سعی می‌کنیم به نقد این روایت‌ها بپردازیم. بعد کاری که کردیم اومدیم از لحاظ جغرافیایی این روایت‌ها رو ما دسته‌بندی کردیم، روایت‌های ایرانی اول از لحاظ اون طرح داستان نامادری عاشق و پسر پاکدامن، بعد نامادری عاشق، ناپسری عاشق و نامادری همداستان که یعنی هر دو عاشق بودن، و گروه بعدی ناپسری عاشق و نامادری پاکدامن. چون که بیشتر روایات همون مدل شبیه سیاوش سودابه هست، یعنی ناپسری پاکدامن هست و نامادری فقط عاشق میشه، این رو ما چون خیلی حجم زیادی هم داشت اومدیم از لحاظ جغرافیایی دستبندیش کردیم به روایت‌های ایرانی، روایت‌های هندی، روایت‌های یونانی، روایت‌های لاتینی، روایت‌های شمال اروپا یعنی اسکاندیناوی، انگلستان، ایرلند و ایسلند، روایات بین‌النهرینی و مصری، روایات چینی. خب حالا از همون سرزمین خودمون شروع می‌کنیم، داستان سیاوش و سودابه که فکر می‌کنم بیش از هر داستانی شما خب خیلی طبیعی هست که باش آشنا هستید. اونها یه المان‌های ریزی توی داستان سیاوش و سودابه هست که شاید اشاره به اونا مهم باشه الان، چون که خب بله شما طرح کلی داستان رو همه دوستانی که اینجا هستن میدونید، اما ما توی داستان سیاوش و سودابه، حالا من یادآوری بکنم که موقع تولد سیاوش اخترشماران میان و به کابوس میگن، یعنی کابوس خودش از اخترشماران میخواد که اقبال و بخت و آینده این پسر رو براش بگن. اخترشماران تأسف میخورن و میگن که متاسفانه این پسر سرانجام خوبی نداره و عاقبت خوبی در انتظارش نیست، و این باعث میشه که کابوس ازش دلزده بشه از این پسر و بهش بیتوجه بشه، تا اینکه رستم به دربار کابوس میاد و متوجه میشه که کابوس نسبت به پسر نوزاد خودش بی‌اعتنا هست، این پسر رو با خودش میبره به سیستان و سیستان آداب رزم و بزم و اینها بهش میآموزد. یعنی به گونه ای رستم چی هست؟ پدرخوانده سیاوش هست، کسی هست که سیاوش رو بزرگ کرده. بعد از اینکه سیاوش رو بزرگ میکنه، رستم سیاوش رو وقتی که یک جوان بالیده‌ای هست به دربار برمیگردونه و توی دربار اونجاست که سودابه تازه سیاوش جوان رو حداقل میتونیم بگیم میبینه و دلباختش میشه، و حالا به طرق مختلف یه وقتای خیلی رسمی از طریق خود کابوس میگه که خب من جای مادر این پسر هستم، دوستش دارم، ازش بخواه که بیاد توی شبستان، منظور از شبستان حرمسرا هست، ما ببینیمش، خواهرانش رو ببینه، همسری براش توی اون شبستان انتخاب کنیم، و بعضی وقتا هم یه گونه ای حالا انهانی پیغام و پسخواب میفرسته که میدونید که سیاوش مخالفت میکنه در مقابل تمایلات سودابه، و در نهایت سودابه چیکار میکنه؟ روی میخراشد و جامه میدرد و میگه که این سیاوش قصد دست رازی به من رو داشته، و خب بارها بارها میان با حالا در واقع اون روشهای کاراگاهی خودشون در اون زمان بررسی میکنن و میبینن که خانم سودابه ظاهرن راست نمیگه و حق باهاش نیست. آخرین ترفند سودابه این هست که با کمک یک ندیمهی که داره، یک کنیزی که داره، وانمود تظاهر به سخت جنین میکنه و عرض به حضورتون دو تا جنین سخت شده رو نشون میده که میگه اینها به دلیل آزاری که سیاوش به من رسونده فرزندان شاه کشته شدن و میخواد از این مسئله بهره برداری کنه، اما باز دوباره بررسی میکنن و اون کنیزی که همدستی کرده بوده با سوداور رو میبرن زیر شکنجه و ازش اعتراف میگیرن و میفهمن که نه، این بچه ها متعلق به سودابه نیستن و عاقبت هم که میدونید سیاوش رو مجبور میکنن که از بر آتش آزمایش آتش عبور کنه و ببینن که آیا اگر گناهکاره بسوزه، اگر هم گناهکار نیست جان سالم به در ببره، که این رو هوشنگ ابتهاج خیلی زیبا سروده: از آتش گذشتن با جان پاک، که پاکان از آتش ندارند باک. اما بعد از این ماجرا هم که بیگناهی سیاوش ثابت میشه، باز هم سودابه دستیسه میکنه و دربار محیط امنی برای سیاوش نیست. بنابراین سیاوش وقتی که تورانی ها به ایران حمله میکنن توی اون دوره، داوطلب جنگ با توران میشه و اتفاقا کیکاووس رستم رو هم همراه با سیاوش به این جنگ میفرسته. سیاوش بر تورانی ها پیروز میشه، باهاشون یه صلحی میکنه که به نفع ایران هست. اما کاووس با تحریک همسرش سودابه، هم رستم و هم سیاوش رو توی این کار سرزنش و حتی تحقیر میکنه و رستم قهر میکنه به سیستان میره و سیاوش هم با پیران لیسه که یکی از اسیران اون جنگ هست که با هم حالا مرابده پیدا کردن و دوست شدن، به توران پناهنده میشه به نوعی و توی توران با دختر پیران لیسه جریده ازدواج میکنه که حاصل این ازدواج فرود هست و با دختر افراسیاب فرنگیس ازدواج میکنه که بعد از مرگش از این ازدواج کیخسرو متولد میشه. و خب سیاوش توی توران خیلی مورد احترام افراسیاب هست، اما برادری افراسیاب داره به نام گرسیوز که حسادت میکنه به موقعیت و محبوبیت سیاوش نزد برادرش افراسیاب و شروع به چیکار میکنه؟ شروع به دستیسه میکنه و دستیسه های گرسیوز موجب میشه که افراسیاب نسبت به سیاوش بدبین بشه و حکم قتل سیاوش رو صادر کنه و سیاوش با مظلومیت در سرزمین توران کشته میشه. بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ بعد از اون خبر مرگ سیاوش به ایران میرسه و رستم که یک جورایی پدر سیاوش به حساب، پدر معنوی سیاوش به حساب میاد، بدون رعایت هر گونه تشریفات و ادب درباری به دربار کاووس میره و بدترین دشنام ها رو نثار کاووس میکنه و بدون گرفتن هیچ گونه اجازه و طی کردن هیچ گونه تشریفاتی وارد شبستان شاه، شبستان کاووس، حرمسرای کاووس میشه و گیسوی سیاوش رو میکشه میاره و گیسوی سودابه رو میکشه میاره و سر سودابه رو میبره و بعد از اون هم به توران حمله میکنه و سالها 7 سال بر توران فرمان روایی میکنه. اما کیکاووس رو پیدا نمیکنه چون افراسیاب رو پیدا نمیکنه چون قصد کینخواهی سیاوش رو داره و باید خون افراسیاب رو بریزه، تا اینکه بالاخره سالها بعد ایرانی ها کیخسرو رو از توران به ایران میارن، شاه ایران میکنن و کیخسرو این انتقام رو میگیره. این حالا داستانی بود که حالا بیشتر هستن. باز دوباره ما در کتاب سندبادنامه که بعضی هایی رو سندبادنامه میخوننش که میگن اصل هندی داره، ولی حالا حداقل در مورد این داستان، این اپیزود مستقل میبینیم که با داستان‌های هندی هیچ همخوانی نداره این داستانش، ما با داستانی برخورد میکنیم که داستان یک شاهزاده هست که در دربار پدرش حکیمان زیادی هستن. یکی از این حکیمان که معلم این شاهزاده هست اسمش سندباد یا سندباد هست که یه روز توی در واقع اختر رو انجام نگاه میکنه، توی ستارگان نگاه میکنه و میبینه طالب نحسی بالای سر پسر در حال گردشه و سندباد میاد و به این پسر میگه که تا 7 روز باید روزه سکوت بگیری و با هیچ کس حرف نزنی چون بلایی میخواد به سر شما بیاد. این پسر قبول میکنه و 2-3 روز که حرف نزد همه نگرانش میشن، هرچی هم ازش میپرسن میگن چته؟ هیچی نمیگه. هر کس میاد از درباری هم میگه، مثلا به پدرش میگه که اعلی حضرت بذارید من این رو درستش کنم، درمانش کنم، از جمله یکی از نامادری ها، یعنی یکی از زنان شاه میاد و میگه که من حق مادری به گردن این پسر دارم و این رو بفرستش نزد من، من کاری میکنم که به زبون بیاد. اما در دل اندیشه دیگری داشته و وقتی که در با این پسر در خلوت قرار میگیرن و راز دلش رو زن بیان میکنه، پسر بهش بی‌اعتنایی میکنه و اون زن هم همون رفتاری میکنه که سودا به انجام کرد، در واقع جامه میدرد و روی میخراشد و ادعا میکنه که این پسر قصد دست رازی داشته و پسر هم روزه سکوت داره. به هیچ عنوان وقتی که این محاکمه ها شروع میشه به هیچ عنوان حرف نمیزنه که چی شد. وقتی ازش میگه خب حالا تو بگو، تو هم از خودت دفاع کن، حرفی نمیزنه. این زن پدرش رو بیشتر میکنه و دستور به قتل پسر میده. اما چون حالا حکیمان زیادی در دربار شاه بودن، اینها میگن که شما باید حتما تأمل کنید و جوانب کار رو بسنجید و بعد دسته یه همچین حکم سنگینی رو اجرا کنید و هر کدوم از شاه قبول میکنه که این حکم رو فعلا معلق کنه و هر کدوم از این هفت حکیم هر کدوم یک روز میرن پیش شاه و یک حکایت از مکر زنان برای شاه میگن و دقیقاً مثلا یه حکایت روز حکیم، مثلا روز اول حکایت مکر زنان، حکایت آن زن که باشوی خود فلان کرد، بعد دوباره هفته دوم. جالب هست بخونده که البته این رو بهتر من پایان سلام بهتر این رو من پایان صحبتمون بگم، ولی میترسم یادم بره و رو تخته هم دیگه جایی نیست. این رو بهش میگن ادبیات زن ستیزانه، میسوجینی. میسوجینی یعنی زن ستیزی، که کلن توی این هفت روز تمام صحبت این حکیمان توی دربار به شاه درباره مکر و خدعه های زنان هست و عاقبت بعد از هفت روز دیگه شاه تا حدی هم متقاعد شده بوده که احتمالاً روایت برعکس هست و پسر هم به حرف میاد و حقایق رو میگه و در واقع اون کنیز رو به مکافات عملش میرسونه. داستان بعدی توی هزار و یک شب هست و بیشباهت به این سریال هایی که از بعضی از شبکه های ماهواره‌ای پخش میشه نیست، یعنی یه جورایی عشق های عجیب و غریبی درش ما میبینیم که یک شاهی هست به نام قمر و زمان و دو پسر داره، امجد و اسعد. امجد و اسعد خودشون فرزندان دو زن هستن، هر کدوم از یک زن، یکیشون از زنی به نام حیات و نفس و دیگری زنی به نام بدور که در واقع هر کدوم از اینا میشه نامادری اون یکی و یکیشون هم مادر واقعیشون میشه، یعنی اینا از طرف مادر ناتنی هستن. جالب این که این دو زن هر کدوم عاشق پسر دیگری میشه، پسر حموی خودش میشه و دقیقا این بلا رو هر زن سر پسر حموی خودش میاره. حالا البته یکم ما خنده‌دار میگیم شبیه برنامه های بعضی از شبکه ها هست که حالا همه هم نگاه میکنن ولی همه هم میگن بده، ولی در نهایت یک جوری میتونه با سیاست پیوند بخوره. حالا اینجا که رسیم اگر دوستان یادشون بود بگن تا دلیلش رو بگیم که میتونه خیلی هم اتفاقا این کار منطقی باشه و هیچ ربطی هم به حتی هوا و هوس هم نداشته باشه. و این دو پسر پدرشون حکم قتلشون رو صادر میکنه، اما اینها از دست جلادان میگریزن و سالها در سرزمین، داستانهای هزار و یک شب هم همینطوره، همش پر از سفر و ماجراجوییه، سالها تو سرزمینهای مختلفی سرگردان هستن و اونجا هم با دو تا دختر آشنا میشن و عشق و دلباختگی پیدا میشه بینشون و با اون دخترها ازدواج میکنن و بعد از سالها بر میگردن و حقایق هم آشکار میشه و اینها هم از مجازات دیگه مسئول میمونه. توی روایت های هندی ما بیشتر غیر از این داستان اولی بقیه داستان ها با هم شبیه و هیچ کدومش هیچ شباهتی به این داستان سندبادنامه که میگن از هند وارد ایران شده و از ایران به اروپا رفته، ما ما نداریم. حالا خدمتتون عرض می‌کنم، اول از همه تو کتاب مهابهاراتا که حماسه هندی هست، ما داستان ارجونا رو دیدیم که توی فیلم‌های هندی هم خیلی از شخصیت‌های فیلم اسمشون ارجون هست. داستان ارجونا رو داریم که یک بانوی به نام اوربشی بهش ابراز عشق میکنه و اوربشی یکی از اجداد مادری ارجونا هست، یعنی چند نسل قبل از ارجون از طریق مادر میرسه به اوربشی، حتی نامادری نیست، یه جورای مادر بزرگش هست، جد اعضای مادریش هست و ارجونا هم دقیقا به این دلیل رد میکنه و میگه که ما مادر و فرزند هستیم و من همچین چیزی رو نمیپذیرم. و اوربشی هم ارجون رو نفرین میکنه و میگه که میگه که نیروی مردانه ازت در واقع یه هرگز نیروی مردانه نداشته باشه، که حالا ارجونا با کمک جادوگران که شاید خوب نیست بگیم برهمن هایی که یاورش بودن این نفرین رو به یک سال تقلیل میده و ارجونا به مدت یک سال از مردانگی ساقط میشه، ولی به حول قوه الهی، یعنی حکمتی در این کار هست، دقیقا اون یک سال زمانی هست که دشمنان ارجون به دنبالش هستن برای نابود کردنش و به خاطر اینکه ظاهرش از حالت مردانگی خارج شده بوده و در میان زنان هم زندگی میکرده هرگز اون رو پیدا نمیکنه، یعنی در واقع عدو شود سبب خیر گر خدا خواست. حالا این سه تا داستان بسیار به همدیگه شبیه هستن، یکی داستان پوران و نامادرش لونا هست و پدر پوران به نام سالیواهانا پادشاه هست و این سوگلی رو اختیار میکنه، لونا رو آب یکی تروندم این ناراندار رو یادم رفت، ولی حالا چون که صحبت کردیم این رو بگیم. و باز دوباره عشق لونا به پوران پیش میاد و باز دوباره سرباز زدن پوران از عشقی که بهش ابراز شده بوده و لونا هم همون رفتار رو انجام میده و ادعا میکنه که این دسترازی برعکس بوده و پوران قصد دسترازی بهش رو داشته. پدر پوران میخواد پوران رو بکشه، اما حکیمان میگن که باید آزمایشی انجام بدیم ببینیم آیا واقعا پوران گناهکار هست یا نه. یک اتفاقی میفته که حالا خودتون احساس میکنید شباهتش رو با داستان سیاوش سودابه خودمون. پوران رو توی دیگی از روغن جوشان میندازن و به مدت 4 ساعت پوران توی این دیگ در حال جوشیدن بوده توی این روغنهای داغ و بعد از 4 ساعت که بیرونش میارن هیچ گونه آثار سوختگی بر تنش نبوده و این خودش نشان دهنده بیگناهی پوران هست، یعنی شبیه همون چی؟ سیاوش که از آتش عبور میکنه. و خب فرهنگ و اساطیر ما و هندی ها هم به هم نزدیک هست و بعد بیگناهی پوران ثابت میشه، اما لونا با همدستی غلامانش، غلامانی که سرسپرده خودش بودن، پوران رو میفرسته توی بیابون و اونجا دست و پاش رو قطع میکنن و چشمانش رو از حدقه در میارن. اما از اونجایی که روایت به هر صورت هندی هست، باور کنید یعنی احساس میشه که این فیلم هندی هم باز داره از همون یه اسطوره اعلایی پیروی میکنه. یک حکیمی به نام گوراخناس و میندازنش توی چاهی پوران رو، حکیمی به نام گوراخناس از اونجا عبور میکنه و پوران رو میبینه که این گونه توی چاه افتاده و با نیروی معجزه‌ای که داشته کاملا پوران رو مداوا میکنه و چشماش، دستاش، پاهاش همه سر جای خودش برمیگردن و پوران سلام خیلی خوشم و پوران به مدت 24 ساعت توی همون چاه به عبادت و نیایش و مدیتیشن میپردازه و بعد از 24 سال خودش به درجه شبیه استادش گوراخناس میرسه و گوراخناس به اون در واقع درجه ناس بودن، حالا من نمیدونم این ناس به این شکل ناس بودن رو میبخشه و این به عنوان یک ناس وارد دربار پدرش میشه و هیچ کس نمیشناستش و و جالبه وقتی که وارد دربار پدر میشه میبینه که در میبینه که همه گیاهان خشک هستن و برکت از زمین ها رفته و پدرش و نامادری صاحب فرزند نشده، به اینا برکت میده دیگه، الان یک چیز هست دیگه، یک برهمن هست، یک عارف هست، به اینا برکت میده، بهشون دانه های برنج میده که باعث بارور شدنشون میشه و عاقبت هم بهشون میگه که من کی هستم و خودشون ما چون اونا به هیچ عنوان نمیشناسنش من کی هستم و اونها هم ازش عذرخواهی میکنن و به دست و پاش میفتن و به خوبی و خوشی ماجرا تموم میشه. این ناراندار اسم شاه هست، پسرش اسمش سارانگادارا و اسم همسرش سوگولیش چیترانگی هست که چیترانگی عاشق نامادری ناپسریش سارانگادارا میشه، چیترانگی نامادری هست عاشق ناپسریش سارانگادارا میشه و باز همون ماجرا و باز همون اتهامی که طبق روایت و گفته راوی غلط هست و این بار سارانگادارا رو باز دوباره میبرنش خارج از شهر و دست و پاش رو قطع میکنن، ولی این بار هم یک حکیمی به نام حالا برهمنی به نام سیدها میاد و البته ما میگیم سیدها، اونها یه دلی رو یه جوری میگن که انگار سیدها و این سیدها میاد دست و پاهای باز دوباره قطع شده سارانگادارا رو بهش بر میگردونه و حالش رو خوب میکنه، ولی سارانگادارا خودش میشه از مریدان سیدها و میفته توی سلسله عرفان و تصرف این شخص و توی حداقل اون روایتی که من خوندم هیچ گزارشی در مورد بازگشت ایشون به سمت پدر و نامادریش نیست. این داستان یه مقدار این شخصیت تاریخی از آشوکا، آشوکا یکی از شاهان، ما اینو تو تاریخ داریمش، یکی از شاهان هند هست که آیین بودایی رو توی هند خیلی گسترش میده، ما از آشوکا کتیبه های آرامی حتی داریم و حتی این داستانی که میخوام خدمتتون عرض کنم رو توی به زبان سغدی توی متون بودایی سغدی یا بیشتر میگم سغدی بودایی داریمش که خانم دکتر زرشناس توی یک کتابی هست فکر کنم دستنامه سغدی اسمش هست به عنوان نمونه این رو اتفاقا آوردن انتشار پژوهشگاه چاپ کرده که آشوکا پسری به نام کونالا داره و نامادری کونالا به نام تیشیار کشتیا عاشق این ناپسری میشه و باز هم همون دست رد از جانب ناپسری و این بار این نامادری هیچی به پدر نمیگه، بلکه میاد از یک مکر پیشرفته تری استفاده میکنه و به آشوکا کلی از خوبی های این پسر در این حالی که کینه رو به دل داره ولی به بروز نمیده کینه شو، بلکه به آشوکا میگه این پسر خیلی پسر لایقی هست و این رو به فرمان روایی یکی از ایالات سرزمینت منصوب کن تا قبل از اینکه به مقام جانشینی شما برسه اون کشورداری رو تجربه کرده باشه و یاد گرفته باشه. آشوکا هم میپسنده این نظر همسرش رو و نامه‌ای رو به حکمی رو صادر میکنه که پسرش کونالا به فرمانروایی یکی از ایالات هند میرسه و کونالا رو مأمور میکنه که بره به اون ایالت و کونالا هم که فرمان پدرش رو مطابق میدونسته این کار رو انجام میده و راه میده. جالبه آشوکا اینم خیلی جالبه، الان ثابت شده دیگه، الان یکی از روش‌هایی که میتونن هویت اجسادی که خیلی شدید نابود شدن حتی مثلا ممکنه سوزونده شده باشن مثل مثلا اجساد مثلا هیتلر، جسد هیتلر رو همینطوری میگن شناسایی کردن، پرونده دندون پزشکیه آدم ها هست، یعنی همونطوری که اثر انگشت هیچ دو آدمی شبیه هم نیست قالب دندون های هیچ دو آدمی هم شبیه هم دیگه نیست و از روی قالب دندون ها و جالب انگار حالا درسته که به تفاوت اثر انگشت مردم قدیم پی نبرده بودن، از این داستان میتونیم بفهمیم که مردم قدیم به تفاوت قالب دندون های هر فرد قالب فک هر فرد پی برده بودن، اینجوری بوده که آقای آشوکار نامه هاشو با دندان خودش مهر میکرده، حالا نمیدونم جوهر میزده یا اینکه با فشار دندون هاشون طرح قالب فکش رو توی نامه میزده که همه نگاه که آره این دندونای آشوکا هست. و این همسرش میاد، این خانم تشیار کشتیا میاد بعد نیمه شب که آشوکا خواب بوده یک نامه ای مینویسه خطاب به حاکم همون ایالتی که حالا پسر در حال رفتن و جانشین شدنش بوده، که وقتی که پسرم رسید به اونجا بگی و چشمانش رو از حدقه در بیار و این دیگه کل وقت همینه. و آقای آشوکا هم خواب هست، میاد نامه رو میذاره داخل دهن آشوکا و مخ میکنه با دندون های آشوکا. خب این یه سند بوده دیگه، خیلی غیر قابل تردید بوده همچین سندی. و با یه پیکی که خیلی سریعتر از کونالا حرکت میکرده، با یه پیک سریع این رو کونالا ها رو با زن و بچه و این کاروان داشته میرفته، این رو به دست اون حاکم میرسونه. حاکم هم خب دو روز بعد یه روز بعد وقتی که کونالا وارد میشه طبق فرمانی که تو دستش بوده و مهر رسمی روش بوده میاد و مثل الان میگه هولوگرام و نمیدونه مهر برجسته و اینها، خودش در حد اثر انگشت متفاوت هست دندون های آدم های مختلف، میاد و چشمان خودش حتی خیلی با احترام نامه رو به کونالا نشون میده. کونالا نگاه میکنه میگه دقیقا این نامه در واقع مهر پدرم هست و من آماده هستم و به خاطر سرسپردگی که به پدرش داشته هیچ گونه اعتراضی نمیکنه و چشمانش رو از حدقه در میارن و کونالا با همون وضع ازار خودش برمیگرده دوباره به پایتخت، میاد دم در قصر و به نگهبانم میگه من کونالا هستم، در رو باز میخوام برم پیش پدرم. میگن نه بابا تو کونالا نیستی، تو چشمانت از اون که بینا بود دلیلی هم نداره چشاش بوده. اصلا به هیچ عنوان نگهبانان این رو باور نمی کنن که کونالا راش نمیدن داخل قصر و کونالا شروع میکنه به آواز خوندن بیرون بله بیرون از قصر شروع میکنه به آواز خوندن و آشوکا که توی قصر هست صدای آواز پسرش رو میشنوه، میگه این صدای کونالا هست و میگن بابا کونالا الان فلان ایالته، الان حاکم و اینجاست، میگه نه من صدا رو میشنوم بیاییدش و میفهمه این ماجرا رو و دستور میده که این تشیار کشتی ها رو توی آتش بسوزونن و کونالا هم ضامن میشه، اما به حرف کونالا گوش نمیکنه و این کار رو انجام بده. جالبه که خب سودابه هم بعد از این که سیاوش از آتش میگذره میخوان همچین مجازاتی بهش برسونن و خود سیاوش هست که ضامن میشه. و این شاهی به نام چاندراسن هست که دو پسر به نام بسنت و روپ داره و این سوگوهیش یا حالا نامادری این دو پسر چیتراواتی نام داره که چیتراواتی عاشقش فقط بسنت میشه و باز دوباره همون بحث تهمت پیش میاد و این اتهام رو این شاه چاندراسن میپذیره و قصد کشتن بسنت رو داره که بسنت همراه با برادرش رو که یار و یاورش بوده قرار میکنن و بسیار از هند دور میشن و اتفاقاتی پیش میاد که روح به پادشاهی مصر میرسه و بسنت هم تبدیل میشه به یه یوگی، باز این هم به مقام عرفانی میرسه. انگار که اینها خودش یک سازوکاری هست در مسیر سیر و سلوک عرفانی اینها. مثلا میبینیم بودا خودش چیه؟ بودا خودش شاهزاده هست، اتفاقاتی در زندگیش میفته که مثلا در واقع یه جورایی نظر کرده میشه که نجات پیدا کنه از اون عیش و عشرت و عیش و نوش و اینهای دربار، تجمل دربار و به مقام بالایی دست پیدا کنه. اگر ما با اون دید عرفانی به این داستان ها نگاه کنیم می‌بینیم که اینها همه یک اسباب خیری هست که اینها به از اون در واقع تنعم دربار نجات پیدا کنن و به مقام و حالا به شکل یه یوگی برمیگرده نزد پدرش و عرض به حضورتون وقتی که برمیگرده اول باز دوباره این داستانه میبینن که تمام باغ و تمام باغ و بستان و اینها خشک و بی‌حاصل شده به خاطر اینکه برکت از زمین‌ها رفته بوده و این بهشون برکت میده. بعد از مدتی روح رو هم با خبر میکنه و روح هم از مصر میاد و معرفی میکنه، میگه من بسن هستم و اینم برادرم روح هست. و چیتراباتی با شنیدن این خبر، موقعی که اتفاقا اینها میخوان به چون اینها عارف شدن دیگه میخوان بهش احترام بذارن و پاشو ببوسن، اون خودش از غصه در میکنه و همون لحظه میگیره. بعد این روایات یونانی هلنی ما داریم که مشهورترینش که شاید به گوشتونم خورده باشه داستان تسئوس هست، یا تزه ممکنه شنیده باشین، که داستان در واقع یک کتاب و یک نمایشنامه یونانی هست به نام چی؟ هیپولیتوس یا هیپولیت، که یه نویسنده معروف یونانی نوشته، خاطرم از اگر دوستان اورپیدس، بله نوشته اورپیدس هست این نمایشنامه هیپولیتوس یا هیپولیت. ولی باز این دلیل نمیشه که ما بگیم این داستان قبل از عرض به حضورتون قبل از اورپیدس وجود نداشته، شاید هم وجود داشته باشه، کما اینکه داستان ایلیاد هم ممکنه قبل از هومر وجود داشته و هومر این رو فقط چیکار کرده؟ به نظم در آورده. به هر صورت این داستان بسیار معروف است که اورپیدس این رو به شکل نمایشنامه در آورده و از این قرار است که تسئوس که خودش شاه هست فرزندی داره به نام هیپولیت و یک زن جوانی داره به نام فدرا و فدرا در نهان قلب خودش عاشق هیپولیت میشه و هیپولیت هم البته از بچگی توی دربار نبوده مثل سیاوش، یعنی توی سن بزرگسالی از یک سرزمین دوردستی وارد دربار پدر میشه و فدرا عاشقش میشه. اما فدرا هیچ چیزی رو بروز نمیده، فقط به خاطر اینکه یک عشق ممنوعه بوده تصمیم میگیره که غذا نخوره و بمیره که این دردش این گونه به سرانجام برسه، یه جورایی آروم کنه خودش رو با یه نوع خودکشی و غذا نمیخوره. چندین روز دایه فدرا میرفته بالای سرش میگفته خب عزیزم چرا غذا نمیخوره، چرا داری ضعیف میشی میمیری اگه چند روز دیگه هم غذا نخوری، این نمیگفته تا اینکه بالاخره دایه از زیر زبونش میکشه و به دایش میگه، میگه حقیقتش من همچین احساسی نسبت به هیپولیت در من به وجود اومده و نمیدونم چی کار کنم. دایه میگه خب اشکال هم میگه بهش میگیم به هیپولیت و هرچی هم فدرا اصرار میکنه میگه نه این کار رو نکن، دایه میگه نه من نگران سلامتی تو هستم و بذار شاید شد که شما به وصال برسید و میره به هیپولیت این رو میگه و هیپولیت هم خیلی برخورد بدی رو با فدرا داره و همون موقع تا دایه این رو بهش میگه میره و بدترین دشنام ها رو نثار فدرا میکنه. فدرا هم میاد و یک نامه مینویسه و توی اون نامه یک اتهام دروغین رو به هیپولیت میزنه، طبق حالا نظر راوی میگه روی یک کاغذی نوشت که هیپولیت به من میخواست دست درازی کنه یا همچین قصدی داشت و من هم به خاطر اینکه خودم رو حفظ کنم خودم رو کشتم و خودش رو حلق‌آویز میکنه در حالی که یه همچین نامه‌ای رو به دست خودش بسته بوده. بعد تسئوس یا تزه مسافرت بوده، وقتی بر میگرده با جسد حلق‌آویز شده همسر عزیزش مواجه میشه و این نامه رو میخونه و باور میکنه. و جالبه تسئوس قبلا با پوزیدون خدای دریاها یه قول و قرارایی گذاشته بوده که پوزیدون بهش بر پدرش بوده بهش قول داده بوده که من 3 تا آرزوت رو توی زندگیت برآورده میکنم و این یه جور طلبکار بوده از پوزیدون و این وقتی که این رو میفهمه از پوزیدون میخواد که پسرش هیپولیت رو نابود بکنه، در ظاهر هیپولیت رو تبعید میکنه اما از خدای دریاها میخواد که نابودش کنه. پوزیدون هم این کار رو میکنه. بعد از اینکه پوزیدون این کار رو کرد میاد بهش میگه که این دروغ بوده این اتهام و هیپولیت بیگناهه و این در واقع یک رقابتی بوده بین دو خدا، بین آرتمیس و آفرودیت، رقابت بین آفرودیت و آرتمیس بوده تمام این بلاهایی که سر پسرت آوردی. چرا؟ چون که آفرودیت الهه عشق و کامجویی هست توی یونان اتفاقا هیپولیتوس هیچ علاقه به کامجویی نداشته، نه حتی حالا نامادری که جای خودش داشته به هیچ عنوان اصلا توجهی به این موضوع نداشته، بلکه با آرتمیس که یک دوشیزه هست و در واقع خدای شکار هست و به دنبال کامجویی نیست، با آرتمیس ارتباط داشته، آرتمیس رو میپرستیده، حتی خدمتکاراش میگفتن شما به آفرودیت اگر احترام نمیذاری یه بلایی سر میاد، آفرودیت هم حسودیش میشه و در واقع برای اینکه دل آرتمیس رو بسوزونه این عشق رو بر دل فدرا مستولی میکنه و این بلاها سرشو میاد. بعد باز دوباره یه داستان دیگه یونانی هست، شاهی به نام سایکنوس پسری به نام تنس داره و نامادری پسر به نام فیلونوم عاشق تنس میشه، باز دوباره همین اتهام، همین ماجرا و تنس هم باکدامن، اما این اتهامات رو سایکنوس باور میکنه و تنس رو همراه با خواهر تنیش که از یه مادر دیگه بودن و مادرشون فوت شده بوده توی یک صندوق چوبی میذاره و توی دریاها رهاش میکنه. تنس و خواهرش به یک سرزمینی میرسن، جزیره میرسن نزدیک تروبا و اونجا زندگی میکنن و وضعیت خوبی پیدا میکنن. سالها بعد سایکنوس میفهمه که این زنش خودش خطا کار بوده و دروغ گفته بوده و با کشتی‌هایی به جستجوی تنس میره و تنس رو اتفاقا پیدا میکنه توی اون جزیره، اما تنس کینه از پدر داره و میگه که طناب‌های کشتی پدرش رو پاره میکنه و که پدرش رو توی دریاها سرگردون میکنه به انتقام روزی که پدرش این رو توی صندوق چوبی. جالبه که تنس توی داستان اودیسه ایلیاد، تنس تو داستان ایلیاد به دست آشیل کشته میشه و همه به آشیل میگن این رو نکش، اگر این رو کشتی خوده کشته میشه. اصلا کشته شدن آشیل مقدمش و دلیلش کشتن تنس هست که بیگناه بوده، توی مسیر حمله این یونانی ها قرار داشته و آشیل تنس رو بعدن میکشه، یعنی قبل از جنگ ترویا هست این داستان. داستان بعدی مستقیما داستان نامادری و ناپسری نیز چیز شبیه یوسف و زلیخا هست، در واقع یوسف چیز زلیخا هم نامادری یوسف نیست، یه جوری شاید بتونیم بگیم مادرخوانده، بتونیم بگیم همسر ولی نعمت. اینجا همینطوره، یه پهلوانی هست توی یونان که اسمش چیز دیگه ای هست ولی به خاطر اینکه یک شخصی رو به نام بلروس میکشه معروف میشه بلروفون، یعنی کشنده بلروس و دیگه همه بهش میگن بلروفون. بلروفون از اون سرزمینی که بلروس رو کشته بوده ناچار میشه فرار کنه چون میخواستن بکشنش و در بدر میاد نزد میاد توی توی یونان هم که میدونید مثل ایران انسجام سیاسی نداشته که یه پارچگی سیاسی، دولت شهر بوده، پلیس 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 بوده، میاد به یه پلیس دیگه، به یه دولت شهر دیگه که شاهش پروتئوس بوده و اونجا پروتئوس یه جورایی حق پدری رو براش ادا میکنه و بهش محبت میکنه، جوری که توی منزل پروتئوس زندگی میکنه مثل پسرش بوده ولی در واقع پسرش نبوده. پروتئوس همسری داشته به نام استنوبا و استنوبا هم باز عاشق بلروفون میشه و باز بلروفون که رد میکنه باز به اتهام و پروتئوس هم قبول میکنه، اما چون که سوگند خوردونده از جان بلروفون چیز کنه حفاظت کنه، بلروفون رو تبعید میکنه، خیلی جالب است، تبعید میکنه پیش پدر استنوبا، پیش پدر استنوبا و یه نامه هم میگیسه میگه که این همچین قصدی داشته به دختر نظر داشته فلانه تو بکشش ولی من نمیتونم این رو بکشم، صورت بدی داره چون این فرزند خوانده منه. پدر استنوبا هم باز در کشتن بلروفون تردید میکنه، به جای اینکه بکشتش به مأموریت های عجیب و غیر ممکن به کشتن هیولاها میفرستدش که خودش کشته بشه، اما بلروفون که انگار یه فره پهلوانی داره، انگار شبیه گرشاس به خودمونه، این اسب بالدار یونانی شاید اسمش رو شنیده باشید، پگاسوس، با کمک پگاسوس سوار بر پگاسوس میره و تمام مأموریت‌ها رو به یه جورایی با موفقیت انجام میده. وقتی که این ماموریت های غیر ممکن رو انجام میده و پدر استنوا میفهمه انگار یه فره‌ای داره، یک دستی از بالا از این حمایت میکنه، میفهمه که این بیگناه، این در واقع حکم چی داره؟ همون ور آتش سیاوش رو داره، از تمام اینها سربلند بیرون میاد این آزمایش ها و بهش میگه حقیقت رو بگو، میگه که حقیقت این که من هیچ تقصیری نداشتم و دختر شما خودش این رو شروع کرد، عشق رو ابراز کرد و پدر استنوبا هم خواهر استنوبا رو به کی میده؟ به بلروفورد میده. و وقتی که استنوبا این رو میفهمه که یه جورایی دستش رو شده و این ماجرا به ضررش تموم شده و حتی پدر خودش این رو قبول نکرده، دست به خودکشی میزنه. این یونانی ها دست به خودکشیشون نسبتاً خوبه. الان توی این ستا که گفتیم دوتاشون خودکشی کردن، باز دوباره توی رومی ها هم میدیدیم خودکشی اتفاق میفته. باز دوباره یک شاهی به نام کاساندروس هست، این پسرش هربوس و اون همسرش داماسیپه که داماسیپه نامادری هربوس هست، همین ماجرا اتفاق میفته و کاساندروس باور میکنه و قصد کشتن هربوس رو داره. هربوس در حال فرار خودش رو توی یک رودخانه میندازه و توی اون رودخانه کشته میشه و بعد از اون رودخانه اسمش میشه رودخانه هربوس، به خاطر اینکه هربوس در اون غرق شده بوده به ناحق و نامن. باز میبینیم غرق شدن در رودخانه هم برای همچین کسانی جاهای دیگه هم داریم. و یکی دیگه، اون دیگه میبینید هرچی تا الان گفتیم همه شاه بودن، این کلمون پسر یک شخصی هست که حالا شاه نیست و نامادریش دمینته، یک رمان یونانی هست که این باز دوباره وقتی کلمون به خواهش دمینته گردن نمی‌نهد، دمینته نزد پدر کلمون چیکار میکنه؟ پدر کلمون بدگویی میکنه و جالب این که با همدستی غلامش تظاهر به سخت جنین میکنه و ابراز میکنه که قصد دست درازی داشته و این اتفاق افتاده. و عرض به حضورتون پدر کلمون رو میکشه. از طرفی کنیزی داشته این خانوم دمینته که از این بی‌عدالتی ناراحت بوده و میدونسته حقیقت، چون خب همون دور و بر توی اتاق دمینته همیشه رفت و آمد داشته و میدونسته حقیقت این نیست و این کنیزه میاد و دست جناب خانوم دمینته رو رو میکنه و دمینته هم ناچار به خودکشی میکشه. بعد باز دوباره یک شخصیت، یک شاه دیگه داریم که اون شاه پینئوس هست و پسرش پلکسیپوس و سوگولیش پاندیون، که باز دوباره عشق پاندیون به پلکسیپوس رو ما داریم که باز همون اتهامات زده میشه، چون که پلکسیپوس قبول نمیکنه و ناچار چه اتفاق عذر میخوام این اسم سوگولیش ایده آ هست، دو تا پسر داره، پلکسیپوس و پاندیون. ایده آ همزمان عاشق این دو پسر میشه و پلکسیپوس هم پینئوس هم باور میکنه و هر دو پسر خودش رو، یعنی پلکسیپوس و پاندیون رو کور میکنه. و حداقل اون روایتی که من خوندم هیچ اثری از اینکه بعداً حالا آشکار میشه اینا ظاهراً کلاً خانوم به سر در میده و هیچ اتفاقی هم براش نمیفته. بعد روایت های رومی و اسپانیایی و اقوام لاتینی رو داریم که بیشترشون خود لاتینی و رومی هستن. یکیش در واقع کنستانتینه. میدونید که کنستانتین یکی از مشهورترین امپراتورای روم هست، شهر قسطنطنیه رو بنیانگذاری میکنه تو منطقه بیزانتیوم و همین در واقع سرآغاز تشکیل کشوری به نام روم شرقی میشه که خیلی در به رسمیت شمردن دین مسیح تقریبا میشه بگیم اولین پادشاه روم هست که دین مسیح رو توی قرن چهارم میلادی سال 340-350 میلادی به رسمیت میشماره. خیلی آدم مذهبی هم بوده. باز اینجا همسرش، همسر کنستانتین که اسمش فاوستا هست، به پسرش عشق می‌ورزه و باز هم مقاومت پسر و انگشت اتهام، و کنستانتین هم ابتدا باور می‌کنه و پسر خودش کریسپوس رو به اعدام می‌کنه. حتی ایشون ادعا کرده بوده که بهشون تجاوز کردن. بعد از کشته شدن کریسپوس، به حقایق بر کنستانتین آشکار میشه و کنستانتین دستور میده که فاوستا رو توی یک حمام داغ به طرز فجیعی به قتل برسونه. یک کتاب رومی داریم که انشاءالله اساطیر هم چاپش کرده به نام متامورفیوس، یا اسم اصلی کتاب الاغ طلایی هست. یک مجموعه مثلا گلستان سعدی خودمون چجوریه، یک مجموعه از حکایات هست که یک حکیم رومی مثلا حدود 1700-1800 سال پیش این روایات رو نوشته. خدمتتون عرض کنم واقعا ادبیات باستان هم ادبیات ضعیفی نیست. همش ما دوباره رئالیسم جادویی هستیم، بریم مثلا آخرین رمان‌های آمریکای جنوبی رو بخونیم، آخرین رمان‌های آمریکایی‌ها رو بخونیم. خب زیبا هم هستن، کسی انکار نمی‌کنه، ولی به این معنا نیست که توی دوران باستان چیزی نباشه که ارزش خوندن نداشته باشه. برخی از این کتاب‌های باستانی واقعا ارزش خوندن دارن، مخصوصا اگر به زبان‌های خارجی مسلط هستن دوستان، من اینو بهشون توصیه می‌کنم. و این ماجرا باز دوباره بعد از این که و هیچ کدوم اسمای اینا آورده نمیشه چون از خاندان یک شاه نیستن این خانواده، و میگه که بعد از این که میگه بعد از این که ناپسری به خواسته های نامادری خودش بیتوجهی میکنه، نامادری غلامش رو میفرسته که مثلا از در مغازه شبیه عطاری یک زهر قاتل بگیره و با این زهر قاتل ناپسری رو بکشه. این زهر قاتل رو توی غذایی میریزه و به ناپسری تعارف میکنه، میگه بیا بخور، ناپسری نمیخوره. و از غذا پسر خود این زن میاد و این رو میخوره و کشته میشه. نامادری ناراحت میشه و به شوهر خودش میگه که ایشون به من نظر داشته و وقتی که من پاسخگوش نبودم و اومده و زهر ریخته توی غذای پسر من و پسر من رو کشته. و اینا رو به دادگاه میبرن و حالا جالبه توی اون دادگاه هم یه مقدار باز همینم یه مقدار تخیلی هست دیگه. توی اون دادگاه هم یک اون شخصی که سم فروخته بوده میاد و میگه که من یک غلام فلانی اومد ازم سم بخره و من فهمیدم اینا میخوان یکی رو بکشن و به جای زهر قاتل داروی بیهوشی دادم و این پسر بیهوش هست. و خلاصه مشخص میشه که کار خود این خانوم بوده و حالا مجازاتش میکنن، ولی دقیقا نمی باید. بازم میبینی یک غلام اینجا داره همدستی میکنه. اینا رو داشته باشیم. باز دوباره یک شاهی هست به نام لوی جیندو که پسری به نام کریستیانو داره و همسری به نام گادلیندا که گادلیندا دلباخته کریستیانو میشه و باز هم جواب رد. موقعی این اتفاقا میفته که لوی جیندو در جنگ با فرانسه به سر میبره. دقیقا این داستان ما میتونیم بگیم که تقلیدی از داستان چی هست؟ داستان هیپولیته. چون بعد از این که گادلیندا جواب رد از کریستیانو میشنوه، خودش رو حلق‌آویز میکنه، یه نامه مینویسه، به دست خودش میبنده و میگه که همه آسیب‌ها و گناهان رو به گردن کریستیانو میبره و کریستیانو رو متعدی جلوه میده. و لوی جیندو بر موقعی که از جنگ برمیگرده جسد همسرش رو میبینه و این نامه رو میخونه و باور میکنه و پسر خودش رو میکشه. این رو میتونیم بگیم که 100% تقلیدی هست از داستان از به حضورتون هیپولیت. باز دوباره شاهی هست به نام فیلیپ، پسرش دون کارلوس و اون زن جوانی داشته به نام ایزابلا که این باور میکنه فیلیپ و پسر خودش رو میخواد بکشه. اینجاش خیلی عجیب هست که وقتی که باور میکنه و میخواد دون کارلوس رو بکشه، آخرین دقایق متوجه میشه که ایزابلا دروغ گفته بوده، اما با این حال پسرش رو اعدام میکنه، چون خیلی احساس حسادت داشته نسبت به پسرش و نگران پادشاه شدن پسر بوده. این رو هم یک دسیسه، یک حربه خوبی میبینه، احساس میکنه پسر براش میخواد دسیسه کنه و سرنگونش کنه. با وجود اینکه این تنها موردی است که پدر با وجود اینکه میفهمه پسر بیگناه، باز اون رو میکشه. و بعد از اون ماجرا، چون ایزابلا میفهمه که فیلیپ حقیقت رو فهمیده، ایزابلا خودش خودکشی میکنه. بعد روایت های اسکاندیناوی و انگلیسی، ایرلندی و ایسلندی رو که همش تحت عنوان شمال اروپا آوردیمش، یکی باز دوباره پسری هست به نام بیورن، پدرش رینگ شاه فنلاند هست و نامادریش کوبیت. بعد از این که نامادریش بهش ابراز عشق میکنه و بیورن بهش پاسخگو نیست، هوبیت با دستکشی از پوست خرس، این دستکش جادویه، جالبه که از یکی از دوستان که در مورد اساطیر اسکاندیناوی خیلی مطالعه کرده گفتن توی اسکاندیناوی دستکش جادویی زیاد هست، نه اونجا هوا سرده همیشه دستکشی هم باید دستشون باشه، ماجرای پیرامون دستکش جادویی رو زیاد دارن که با دستکش جادویی زدن به چی و چه اتفاقی افتاد. این نامادریه با دستکش جادویی، پدرشون رینگ هم به جنگ رفته و اصلا خبر اصلا چی نداره، خود نامادری با دستکش جادویی یک توگوشی به بیورن میزنه. حالا جالبه، بیورن هم خودش یک دلداده‌ای داره و یک معشوقه‌ای داره. این نامادری وقتی که این وجود این معشوقه رو هم ازش با خبر میشه، بیشتر ناراحت میشه و یک سیلی با این دستکش جادویی به گوش بیورن میزنه و بیورن تبدیل به یه خرس میشه، به یه خرس وحشی و گوزانه میرفته و از گله پدرش که شاه بوده و گله داشته، گوسفندان رو میگرفته و میدریده و میخورده و به دست عمال پدرش چطور میشه؟ کشته میشه جناب آقای بیور. بعد این یه داستان کامله که بهش میگن خیشاوند کشی، The Story of King Killing of Ronan، این انگلیسیش اینجوری نوشته، داستان خیشاوند کشی رونان، که رونان عرضم به حضورتون پسری داره به نام مائل، همسرش که مادر مائل هست که فوت میکنه، میاد با یک دختر یک شاهی ازدواج میکنه که دختر اسمش مشخص میده، با دختر اچائید ازدواج میکنه. بعد مائل ناراحت میشه از اینکه پدرش رفته زن گرفته و اصلا اون سرزمین رو ترک میکنه، اصلا بدون اینکه نامادریش رو ببینه. اما دختر اچائید که نامادری مائل هست، از رونان میخواد که پسرش رو برگردونه و رونان رو ببینه، و وقتی که این کار رو در واقع رونان انجام میده و مائل رو برمیگردونه، عشق اچائید به مائل رو داریم و باز دوباره سرباز زدن مائل و باز اتهام ناروای اچائید به مائل، و رونان هم باور میکنه و چیکار میکنه؟ پسر خودش مائل رو میکشه. و بعد از اینکه پسرش رو کش، حقیقت آشکار میشه، ناچار دختر اچائید خودکشی میکنه و بعد از اون خود رونان هم از قصه دق میکنه و میمیره، یعنی کل همه دوده زیر و زبر گشتش، برای همین اسمش رو گذاشتن خیشاوندکشی رونان. بعد این داستان ایرلندی هست، شاهی به نام کوین که پسرش آرت و این همسر جدیدش اسمش بشما هست. جالبه بشما هم میگه یک هیروئین در واقع، که همون ماده مخدر هم به خاطر همین اسمش رو گذاشتن. هیروئین یعنی چی؟ یعنی آره، یعنی پهلوان زن، قهرمان زن. این یک هیروئین هست، توی یک جهان دیگری به سر میبره و تازه تو اون جهان دیگر هم همسرش رو رها میکنه، عاشق یک کسی دیگه میشه و به زمین میاد و اینجا با کوین ازدواج میکنه. و بعد از اینکه با کوین ازدواج کرد، باز دوباره عاشق پسر کوین آرت میشه، و وقتی که آرت از عشق ارزم به حضورتون این نامادری سر باز میزنه، این برای خودش یه خداییه دیگه، اینو نفرین میکنه، دیگه که نتونه قضا بخوره، که آرت قادر نیست قضا بخوره. حالا تلسمش چگونه شکسته میشه؟ تلسمش اینگونه شکسته میشه که باید بره دختری به نام دلپچائم رو از زندان مادرش نجات کنه. دلپچائم چرا مادرش زندانیش کرده؟ مادرش توی یه قلعه خیلی محکمی این رو زندانی کرده به خاطر این که پیشگویان پیشگویی کردن که هر وقت دلپچائم ازدواج کنه مادرش میمیره، یعنی انگار شیشه عمر کوینچن مادر دلپچائم در گروه ازدواج دلپچائمه. دلپچائم نباید ازدواج کنه، اگر ازدواج کرد مادرش میمیره، بنابراین مادر دختر رو حبس کرده که هیچ پسر این رو نبینه. حالا آرت که خودش تلس، یعنی انگار تلس تو تلس چی شده؟ قفل شده. آرت که خودش تلس شده که نمیتونه غذا بخوره تا زمانی که دلپچائم رو نجات نده، ناچار میره و دلپچائم رو از چنگال مادرش نجات میده و باهاش ازدواج میکنه و برمیگرده و وقتی که برمیگرده به شما رو نامادری خودش به شما رو تبعید میکنه. باز دوباره داستان شاه اولستر رو داریم که باز اینم اسکاندیناویه، پسری به نام نوادو داره و این همسر جدیدش اسمش اوانه هست. جالبه که اینها با هم رابطه خوبی هم دارن، خیلی مثل خواهر برادر. جالبه این اروپایی ها اکثرا زنهاشون جوان هستن و همسن پسراشون هستن، خودشون پیرن همسرشون جوان، ولی برخلاف این روایت ها مثلا اینها رو همسن مادر این پسرها جلوه داده شده. حالا اینها دوتا هم با هم همسن هستن و رابطه خوبی با هم دارن و هیچ مسئله نیست، تا اینکه یه دایه خانم اوانه داره و این دایه همش چیکار میکنه؟ این دایه همش تو گوش این زن اوانه میخونه و میگه که این پسر خوبیه و بدم نیست بهش علاقه من باشی و این حالت به دوستیتون به عشق و علاقه منجر بشه و این دایه هست که این رو تحریک میکنه. ما یه چیز داریم دیگه، دلیله مختاله، دلاله شنیدیم، زنانی بودن که حالا بنا به هدفی، حالا یکی بهشون پول میداده، توی کتابهای هندی هم من اینو خوندم که میگه مثلا باید از این گونه زنان برای دلربایی، چون میدونی عشقهای قدیم مثل الان نبوده که تو دانشگاه هم دیگر رو ببینن عاشق بشن، که یک زنی معمولا میرفته زیر گوش پسره میخونده، یه زنی میرفته پیش گوش دختره میخونده، اینا رو عاشق همدیگه میکرده، حالا هم که اینا هنوز همدیگر رو ندیده بودن. یعنی رودابه چطور عاشق زال میشه؟ از تعریفایی که پدر رودابه یعنی مهراب کابلی داره نزد مادر رودابه سیندخت میکنه اینجوری عاشق میشه، از تعریفای پدرش که داره از یه پسری تعریف میکنه تو خونه. از اون طرف زال چجوری عاشق رودابه میشه؟ از تعریفای کنیزکان رودابه که میان رودابه فرستادنشون برن زیر پوش زال بخونه. برید ببینید خسرو و شیرین چگونه عاشق هم میشن. 90% این عشقهای قدیمی با گوش و از طریق شنیدن و روایت هست. حالا اینم چه اتفاقی میفته؟ این بعد حالا همیشه یه دلاله های این وسط هستن که به انگلیسی ترجمهش کردن گو بیتوین، گو بیتوین کسی که میاد دلالی میکنه این وسط. و اینجا جالب هست که این دایه کینه داره از نوادو، چون نوادو خویشاوندانش رو کشته و عاقبت وقتی که نوادو این صحبت ها رو از این ابراز عشق رو از اوانه میشنوه، یک مشت محکمی به دماغ اوانه میکوبه و باز دوباره همون اتهام ناروا به نوادو زده میشه از طرف اوانه و دایش و شاه اولستر هم باور میکنه، فرمان قتل اوانه رو میده، اما اوانه فرار میکنه و به قتل نمیرسه. باز دوباره داستانی داریم، فرمان قتل، حالا من نمیدونم همه اینا رو نوشتم اوانه، فرمان قتل نوادو پسرش فرار میکنه. بعد باز دوباره ما یک داستان دیگه داریم، داستانی شاهی به نام ینگی هست که پسرش هیالترن و همسرش لودا باز دوباره این داستان شبیه این داستان هست. وقتی که ینگی با لودا ازدواج میکنه، هیالپر ناراحت میشه و سرزمین پدر رو ترک میکنه، از این که مثلا پدرش رفته و با یک کسی بعد از مادر ایشون ازدواج کرده. باز دوباره این داستان، وقتی که لودا متوجه میشه که ینگی پسری داره، ازش میخواد که پسرت رو برگردون من ببینمش، و وقتی که این پسر برمیگرده دوباره ماجرای این عشق همونطوری اتفاق میفته. اما سرانجامش ما میبینیم با سرانجام رونان، داستان خویشاوندکشی رونان فرق میکنه، به خاطر اینکه عاقبت وقتی که این نامادری تهمت رو میزنه و پدر فرمان قتل رو میده، این پسره هیالپر فرار میکنه و این نامادری لودا هم خودکشی کنه. انگار یه ترکیبی از این داستان شاه اولستر و رونان اتفاق میفته، فراره و اون ماجرای اولیش هم شبیه ماجرای مائل هست. پسر با ازدواج پدر ناراحت میشه و قهر میکنه و بعد به خواهش، ببینید سودابه هم خودش میگه این پسرت رو بیار ببینیم، به خواهش نامادری پسر برمیگرده و بعد این ماجراها و مشکلات براش پیش میاد. یه داستان روسی داریم که البته این خودش توی مجموعه داستان وجود داره، افسانه بابا یاگا. بابا یاگا توی روسیه یه جورایی شاید بشین بگیم بهش اسطوره. یه زنانی جادوگری هستن، سه خواهرن ظاهرن، که بهشون میگن بابا یاگا. بعد این داستان حالا یک جایش این بابا یاگاها به قهرمان داستان که اسمش ایوان هست کمک میکنه، به این شکل پدر ایوان یه بازرگانه که بعد از مرگ مادر ایوان یک همسر جدیدی رو اختیار میکنه که اسم همسرم حداقل تو داستانی که من خوندم نبود. چرا میگم حداقل تو داستانی که من خوندم؟ به خاطر این که داستان تا داستان، ما مثلا وقتی که توی ایران داستان سیاوش رو داریم میخونیم یه داستان کامله، اما من وقتی که دارم به زبان انگلیسی سرچ میکنم درباره یه منظومه ایسلندی، خود اصل اون منظومه رو که زبانش رو بلد نیستم پیدا نمیکنم. چی پیدا میکنم؟ نقل اون روایت، یعنی نقطه ضعف این مقاله همینه فقط. این که من مثلا توی سیاوش و سودابه با اصل داستان روبرو هستم، اما با داستان اسکاندیناوی و ایرلندی و ایسلندی که با اصل داستان روبرو نیستم، بلکه با یه نقلی که از روایت شده توی یه مقاله، توی یه کتاب انگلیسی روبرو هستم. بله، ترجمه کل بعضی از این داستان ها حتی به انگلیسی هم حداقل به صورت بدون کپی رایتی که به در دسترس ما باشه نیست، و ما مثلا اینا رو ممکنه توی یک جنگی توی مجموعه ای ببینیم. یا مثلا همین بابا یاگا من خودم ترجمه ای ازش دیدم، ولی فقط نوشته بود نامادری، ننوشته بود این نامادری آیا حالا اسمش اومده یا نه. البته توی کتاب های قدیمی یه بعضی وقتا واقعا اسم زنان چی؟ نیومده، مثلا گفته مادر فلانی، همسر فلان. تو خود شاهنامه هم ما با این موضوع روبرو هست. خب حالا این نامادری عاشق ایوان هست، و جالب این که دختر تزار روس هم، یعنی دختر پادشاه هم عاشق ایوان میشه و یک جایی ملاقاتی با هم دیگه دارن و قرار میذارن که یه روز دختر فلان روز مثلا دختر تزار بیاد و ایوان رو با کشتی خودش ببره. حالا ایوان یک چیز داره، یک مربی معلمی داره که با هم به خارج از شهر میرن به گردش و تماشا میرن. این مربی در واقع جاسوس نامادریه هست، مربیه میره برای نامادریه میگه که دختر تزار اومده عاشقش شده و میخواد فلان روز با خودش ببره. نامادریه یه میخی رو به مربی میده، حالا توی بعضی از اقوام به کارکردهای جادویی آهن هم اعتقاد دارن که حالا خودش میتونه ایجاد جادو کنه یا جادو رو لغو کنه. یک میخی رو به این مربی میده، میگه وقتی که با ایوان رفتیم بیرون این میخ رو داخل لباس ایوان بذار. وقتی که این میخ داخل لباس ایوان میره، ایوان به خواب برو میره. حالا دو بار سه بار این دختر تزار میاد که ایوان رو با خودش ببره، هر دو سه بار ایوان خواب رفته بوده چون این مربی این میخ رو توی لباس ایوان گذاشته بوده، وقتی دختر میرفته میخ رو بر میداشته. آخرین بار دختر تزار یه نامه میده و به خود مربی میگه این رو دربسته برسون به دست ایوان، و این مربی در واقع اشتباهی که میکنه این کار رو میکنه. وقتی که این بیدار میشه و نامه رو مربیش بهش میده میخونه و دختر تزار بهش میگه مربیت رو بکش و خودت بیا پیش من. حالا این مربیش رو میکشه، میرسه به یک دریایی که قابل عبور نبوده، با این پیرزنهای جادوگر به نام بابا یاگا روبرو میشه، اینها اینو سوار بر یک مرغ میکنن، از اون دریا عبورش میدن، میرسه به اون سمت. بعد باز دوباره اونجا یک پیرزن جادوگر دیگه هست که میگه دختر تزار دیگه عشق تو از دلش رفته، چون که مدت ها هست که تو سراغش نرفتی و اگه تو رو ببینه میکشه. بعد این داستانهای خودمون هست که داروی محبت میریزن و چیز خور میکنن، یکی دوباره مثلا عاشق میشه، میاد و یه تخم اردکی که باعث ایجاد محبت میشه رو این پیرزن به دختر تزار میخورونه و اینها به هم دیگه میرسن. بعد توی روایات بین النهرینی ما یک لوحه هیتی داریم، یک شخصیتی هست به نام کونیرشا که میگه خدای باد هست توی حالا این روایت هیتی. کونیرشا خدای باد هست، پسری داره به نام ال و همسری داره به نام آشرتو، و آشرتو ابراز عشق به ال میکنه و ال هم مستقیما میره به پدرش اینو گزارش میده، میگه که این نامادریه، همچین درخواستی از من داره. فکر کنید پدره چی میگه؟ اینجا کلن روایت با ساختار ذهن ما متفاوته. پدره میگه هر کاری میگه شما باید حرفش گوش بدید، و این پسر که قلبن به این موضوع راضی نیست نزد نامادری میره، میگه باشه هر چی شما بگی من قبول میکنم، اما بدون که من 77 تن از برادران تو رو قبلا کشتم. و این نامادری ناراحت میشه و نفرینش میکنه، و بعدش هم ایزد ایشتر وارد داستان میشه، به شکل پرندهی وارد این خونه میشه. ولی بعدش دیگه این متن هیتی که روی گل نوشته یه هیتی هست شکستگی داره و یه نکته جالب براتون بگم، توی عراق وقتی که توجه مستشرقین، غربی ها، حتی عتیق فروش ها به این لوحه های گلی بین النهرینی جلب میشه، یه دوره بوده مثلا گفتن ما هر لوحه رو مثلا فلان قیمت میخریم. بعضی از این روستایی ها که اینا رو میرفتن میکندن تپه ها رو، مثلا یه لوحه گنده پیدا میکنن، گفتن خب اینا مثلا هر یه دونه لوحه رو اینقدر میومدن، اینو دو قسمت سه قسمت خوردش میکردن که دو سه برابر پول بگیرن. الان بعضی وقتا یه دفعه میبینن که ای فلان تیکه، چون بعضی از این لوحه یعنی هنوز خونده نشده، تو موزه بریتانیا هست، جای دیگه هست، میبینن ای این شکستگیه با اون ربط داره، و بوده که فهمیدن که این شکستگی مال دوران باستان و بخاطر آسیب‌های باستانی نیست، بلکه خود مردم اون رو اومدن از روش، باید میگفتن سانتی، اگر سانتی گفته بود احتمالا یه کتابه دیگه هم زیرش میچسبوندن و بهشون میدادن. خب بعد یه افسانه دو برادر توی مصر هست، توی هیروگلیف های مصری پیدا شد. اینا دو تا برادر هستن، البته پدر ناپدر، پدر و نامادری و ناپسری نیست، بلکه این آنوف و باتا دو برادر هستن که همسر آنوف به ارزم به حضورتون به برادر شوهر خودش ابراز علاقه میکنه. اینو بهتون میگم داستان سلامان و ابصال خودمون هم همینطوره، منتها سلامان و ابصال یک برادر حالت پدری و ارزم به حضورتون پدرخواندگی برای این برادر نداره، از سرپرستیشو به عهده نداره، ولی اینجا آنوب یه جورایی حالت سرپرستی باتا رو سرپرست باتا هست، و باتا برادر خیلی کوچیک هست، به خاطر همین توی این داستان آورده میشه. بعد از اینکه باتا قبول نمیکنه، همسر آنوب اون اتهام همیشگی رو پیش آنوب مطرح میکنه و باتا رو متهم میکنه، و آنوب شمشیری به دستش میگیره و باتا رو تعقیب میکنه که بکشتش. اما خدایان مقدر میکنن که یه جا بین بانو و چی بود؟ بین آلوب و باتا یک رودی پر از تمساح به وجود میاد، جوری که آلوب نمیتونه به باتا برسه و باتا اون طرف رود وای میسه و برای آلوب همه واقعیت ها رو تعریف میکنه و آلوب خب متقاعد میشه. اما باتا دیگه به خونه آلوب بر نمیگرده و میره دنبال کسب حکمت و در آینده گفته میشه که میشه مربی یکی از فرعون های مصر. یعنی اینجا باز یه شباهتی با اون روایت های هندی که میبینیم به یک درجاتی از عرفان رسیدن داره. حالا روایت های چینی خیلی جالب هست که البته من فکر میکنم این دو روایت چون من از ترجمه ها استفاده کردم میگم این روایت یکی هست، چون نگاه کنید جوانگ چوانگ، بعد کیاو گاو، سوتاکی تاچی، که حالا این سو که میتونه یه مثلا پیشوند اسمی یا یه اسم مثلا کچی، تاکی با تاچی یکی است. بنابراین من این رو براتون میگم چون وقتمونم محدوده. اسم شاه چووانگ هست، پسرش یینکیاو و سوتاکی نامادری یینکیاو و همسر چووانگ ابراز عشق میکنه و این یینکیاو هم که پاک دامنی میورزد و اتهام به یینکیاو بسته میشه و چووانگ میخواد یینکیاو رو بکشه. یینکیاو فرار میکنه و به دشمنان پدرش میپیونده، مدتی همراه با دشمنان پدرش بوده اما بعد پشیمون میشه، بر میگرده و توی لشکر پدرش با دشمنان پدر میجنگه، اما دشمنان پدر اون رو دستگیر میکنن و تا سر تا گردن اون رو توی خاک مدفون میکنن و با گاو آهن از روی سرش عبور میکنن. حالا نکته جالبی که هست و بعدم وقتی که چووانگ حقیقت رو میفهمه دستور اعدام سوتاکی رو میده. حالا نکته ای که عرضم به حضورتون، نکته ای که جالب هست، نگاه کنید این سوتاکی به یک ما کتابی داریم که اگر من درست بخوام اسمش رو اینجا بیارم، حالا آقای والی هم نیستن چون ایشون اسم حالا هستم از دوستان، این کتاب نویسندش کویاجی هست، انتشارات توس چاپش کرده تو دهه 60، فکر میکنم سرچشمه یه همچین چیزی هم عنوانش سرچشمه های مشترک اساطیر ایران و چین یه همچین چیزی، از نویسندش هم کویاجی، ترجمه جلیل دوستخا، و توی اونم یه جورایی به این موضوع اشاره کرده که این سوتاکی یادآور اسم سودابه هست و ممکنه که اینها از هم دیگه این داستان‌ها اقتباس شده باشه و شباهت‌های ما می‌بینیم، چون همونطور که سیاوش هم میره به دشمنان پدرش می‌پیونده و بعد دشمنان پدرش می‌کشنش، این هم اون شباهت رو داره و بر عاقبت سودابه اعدام میشه به دست رستم. و جالبه که وقتی که حکم اعدام سوتاکی میاد، یعنی خود چوانگ میگه برید سوتاکی رو بکشید، این یک زن اقواگر هست. هر کدوم از پهلوانان چوانگ که میرن سوتاکی رو بکشن، این جذبه این زن مانع میشه تا اینکه یکی از سرداران به نام تزیا مثل رستم که موفق میشه سودابه رو بکشه، میاد این رو میکشه. حالا بعضیا روی این موضوع خیلی چیز کردن، یک منظومه حماسی چینی داریم به نام فنگ شن ین آی، این داستان ها از اونجا اومده، این یه بخشش ترجمه شده به زبان های اروپایی، انگلیسی، آلمانی، یه بخشش ترجمه نشده فنگ شن ین آی و این داخل اون هست. بعضی اومدن فکر میکنم همین کویاجی یا مهرداد بهار هست نظر دادن که ممکنه این روایات ریشه مشترک داشته و از طریق سکاهای شرقی که رابطه بین ایران و چین بودن، بین ایران و چین مثلا منتقل شده. حتی اسم یک طایفه سکایی به نام یو اچی رو آوردن که این یو اچی ها سکایی بودن اما رابطه یک داستانهایی رو بین ایران و چین منتقل کردن. به هر صورت یه مقدار این رو با سیاوش سودابه داستان رو نزدیک، حتی خود تزئوس، این تزئوس هم خودش داستان‌های شبیه کیکاووس داره، همونطور که کیکاووس اسیر شاه مازندران میشه، این تزئوس هم یه جای اسیر یه شاه دیگه میشه و با کمک یک وسیله پروازی از اون زندان پرواز میکنه و خارج میشه، همونطور که کابوس هم ما میبینیم پرواز میکنه. و ولی خب اینا رو اونایی که به نظر من زیادی خوشبین هستن فوری میگن این از اون اقتباس کرده. ما شاید اصلا اینکه بخوام بگیم کی از کی اقتباس کرده یا بخوام اقتباس رو ثابت کنیم هیچ دردی رو دوا نکنیم. بعد داستان‌های حالا نامادری عاشق تموم شد، از اینجا داستان‌های ناپسری عاشق و نامادری همداستان، یعنی ناپسری اتفاقا عاشق میشه و نامادری هم باهاش همداستانی میکنه، یکیش کاملا تاریخی هست. البته این رو ما روایت یونانیش رو درباره یونانی هاست، ولی ما روایت یونانیش رو نداریم، روایت رومیش رو داریم. توی نویسندگان رومی اشاره کردن که همین سلوکوسی که سلسله سلوکیان رو توی ایران بنیان می‌نهد و حاکم ایران بوده بعد از اسکندر، پسرش آنتیوخوس عاشق نامادریش استراتونیس میشه و جالبه به همون شیوهی که توی ماجرای عشق فدرا به هیپولیت دیدیم که فدرا غذا نخورد چندین روز، آنتیوخوس هم، حالا آنتیوخوس برای خودش یه سرداری بوده ولی عهدش پدرش بوده، غذا نمیخوره و چندین روز و قصد این داشته که بمیره چون یک عشق ممنوعی در سر داشته، ولی حالا حکیمان رفت و آمد میکنن بر بالینش و بالاخره میفهمن که این عاشق نامادرشه و به گوش پدر میرسونه. حالا پدرش فکر کنید چه واکنشی نشون میده. اگر کسانی که تاریخ خونده باشن میدونن آنتیوخوس زنده مونده، بعدن کلی بعد از سلوکوس حکومت کرده، بنابراین چی میشه؟ پدره میگه هیچ اشکالی نداره، من همسرم رو طلاق میدم، تازه یه پسر کوچولو هم ازش داشت از استراتونیس، همسرش رو به همسری پسر خودش در میاره. بعد اینا دیگه چیزای خاص هست، میبینید کم هم هست تعدادش یه مقداری. باز دوباره یکی از امپراتوران روم به نام کارکالا گفته شده که بعد از مرگ پدرش با نامادری خودش جولیا ازدواج میکنه، یه جایی میبینتش و توی شرایطی بوده که عاشقش میشه و خود نویسندگان رومی درباره این کار گفتن حماقتی بیش از اندازه به خرج داد. بعضی از امپراتورهای اون کلا اشخاص منحرفی بودن، ولی شاید به این اندازه نسبت به اونها جبهه گرفته نشده تا نسبت به اینکه بعداً رفته با نامادری خودش ازدواج کرد. البته این رسم توی بعضی از شاهان بوده که پسر اون کسی که جانشین شاه می‌شده حرمسرای پدرش رو کلا به ارث می‌برده، مثل یه مایملک بوده دیگه، جزء همون اسباب اساسی کاخ به حساب می‌اومده. خب بعد این یه شخصیتی هست به نام نیکولاس سوم، نمیدونم توی فرانسه یا کجا ولی توی این مقاله هست، که پسرش هوگو عاشق همسرش پاریسینا میشه و هر دو دلباخته میشن و این شاه دستور قتل هر دو رو صادر میکنه. باز این یک نمونه ایرلندی هست که پسر شاه کشل به نام پسر شاه کشل عاشق همسر پدرش میشه به نام ایبلین و این دوتا فرار میکنن از شاه کشل و هر دو در روده، گفتم که یک غرق شدن در رود اینجا داشتیم، این هربوس توی رود غرق شد، اینا هر دو در رود لوغ توی ایرلند غرق میشن و هنوز که هنوز سال مثلا حالا یک جشن محصولی ایرلندی ها دارن به نام لوغناسا که میگن سالگرد غرق شدن این عاشق و مشروع، یعنی مثبت داره به این قضیه نگاه میشه دیگه، جشن محصولی هست که حالا به اون سالگرد فرضی این داستان این جشن برگزار میشه، چون توی رود لوغ هم غرق شدن به این جشن میگن جشن لوغناسا. بعد باز دوباره داستان ناپسری عاشق داریم و نامادری پاک دامن که با وجود اینکه کم هست ولی وجود داره. خب البته من حالا درسته اینا در کل توی روایات ملل کمتر هستن، ولی من بیشتر جستجو برای نمونه های مشابه سیاوش و سوداوه بوده. یه دلیل کم بودن این گونه روایات متفاوت هم این هست که به طور تخصصی دنبال اینها نگاشتم، ولی حالا گوشه و کنار که سرچ کردیم جالبه که آقای نمیدونم حالا بشناسید یا نه، حتما بعد جلسه گذشتم که کلاس شاهنامه بود اینجا شنبه صحبت کردیم که یکی از کسانی که به گردن حالا مطالعات فرهنگی و مردم شناسی خیلی حق داره زنده یاد انجمی شیرازی هستن و یک کتاب سجلی از ایشون به جا مونده به نام مردم و شاهنامه. توی همون کتاب مردم و شاهنامه انجمی شیرازی یک روایت عامیانه درباره ضحاک رو نقل کردن که گفته شده که ضحاک به این علت پدرش رو کشت چون عاشق نامادریش بود و پدرش رو کشت و رفت سراغ نامادریش که اون رو به همسری خودش در بیاره و نامادری گفت شما باید بری اول از جمشید بخوای که شما رو به عنوان حاکم این سرزمین تازیان به رسمیت بشماره، بعد از اینکه حکم حکومت سرزمین رو از جمشید گرفتی بیا من به همسری در بیارم. و ضحاک هم این رو باور میکنه نزده، چون ضحاک اینا اولش جمشید بر هفت کشور فرمان روا هست، اینا همه زیر مجموعه قلمرو جمشید هستن. ضحاک هم این رو باور میکنه، میره که از جمشید حکم فرمان روایی رو بگیره، این نامادری خودکشی میکنه که به دست ضحاک نیفته. و داستان شیرویه و شیرین هم که اول این جلسه خدمتتون عرض کردم که شیرویه عاشق نامادری شیرین میشه و شیرین میگه که من به دو شرط با تو ازدواج میکنم، چون بعد از مرگ پدرش بوده این ابراز عشق حد اول. خود شیرویه هم خسرو پرویز رو کشته، میگه به دو شرط من با تو ازدواج میکنم. دو شرط چی هستن؟ یک، همه اموالی که از من مصادره کردی به هم برگردون. خب شیرویه پسر مریم، اون یکی زنه خسرو پرویز هست و به تصریح حداقل توی شاهنامه توی روایت ملی ما اومده که شیرین به مریم زهر داده، از این رقابت‌های هوا بهش زهر داده و کشتتش. خب آقای شیرویه پدرش رو که می‌کشه در کسانی که نزدیکان خسرو پرویز بودن رو ظاهرا مصادره اموال می‌کنه که اموال کلانی هم چون دربار خسرو پرویز خیلی بریز و بپاش داشته. یک، اموالمو که مصادره کردی به هم برگردونی. دو، قبل از اینکه به همسری در بیام دخمه پدرت رو باز میکنی، من برم بالای سر جسد پدرت باش خداحافظی بکنم و بعد بیام و به همسری تو در بیام. میگه باش اموالشو که بهش برمیگردونه این اموال رو طبق شاهنامه و جاهای دیگه انفاق میکنه و به توی دستان میبخشه. و جالبه دخمه شاهان ساسانی هم، گرچه منطقا ما از شاهان ساسانی گور و دخمه پیدا نکردیم و بعید نیست که شاهان ساسانی هم مثل این سنت زرتشتی بر فراز کوه ها میذاشتن و مثلا گرکس میخوردتشون، چون دخمه باشکوهی اینجا پیدا نشده جز برای هخامنشیان و حالا تا حدی با شکوه کمتر برای مادها. اما دخمه های شاهان ساسانی توی روایات ما وقتی که توصیف میشه شبیه دخمه های هخامنشیه، یعنی یک اتاق مانندیه، دری داره مثلا ورودی داره، بعد داخلش شاه رو مومیایی کردن، خوابوندن سالم و آدم یادش به گورهای هخامنشی میفته. حالا در دخمه خسرو پرویز رو باز میکنن و شیرین هم با خودش یک زهر برده اونجا و در اون تابوت رو هم که باز میکنن این زهر رو میخوره و میخوابه روی جسد خسرو پرویز در کنارش به آرامش ابدی فرو. خب بعد حالا عناصر مشترک خیلی بیشتر از این شاید 5 دقیقه دیگه من وقت شما رو بگیرم. عناصر مشترک توی این داستان ها یکی این که توی بعضی از اینها طالع‌بینی اتفاق میفته، مثلا در مورد خود سیاوش هست که طالع‌بینی میشه لحظه تولدش و یک چیزهایی از این اتفاقاتی که قراره بیفته این پیشگویان میگن. یکی دیگه این هست که باز دوباره تو اینجا هم ما دیدیم که طالع‌بینی اتفاق افتاد تو داستان سندباد‌نامه. بعد یکی دیگه میبینیم که اغلب نامادری ها از سرزمین های غریبه هستن. توی این داستان های اسکاندیناوی هم دیدیم که خیلی از این نامادری ها از سرزمین های غریبه بودن. شاید همونطوری که این میبینید یه حس انصافاً یه حس زنستیزی در اینا هست، چون نگاه میگه که چون نیست خواجه حافظ معلوم نیست ما را. یه زنی جیغ میزنه و یه اتهامی رو چکار میکنه؟ وارد میکنه. کسی توی اون خلوت حضور نداره، معلوم نیست واقعا چه اتفاقی افتاده. روایت الان به ما میگه که ایشون دروغگو بوده، ولی با این حجم زیاد میبینیم یه زنستیزی هست. از طرفی وقتی که میبینیم اکثر این نامادری ها غریبه هستن، یک غریبه ستیزی هم هست، یعنی اینکه ازدواج با غریبه ها، چون اقوام قدیم یکی از انگیزه های ازدواج با محارم چی بوده؟ اینکه غریبه رو به خودشون راه ندن. اینکه در اقوام قدیمی کلن ازدواج با غریبه رو توصیه نمی کردن و این ازدواج با غریبه سرنوشته بعد و اینکه فرزندان در به در بشن و بلا به سرشون میاد. بالیدن پسر در یک جای خارج از دربار، مثل سیاوش که تو خونه رستم بزرگ میشه، خود این هیپولیتوس و بعضی از اینها که یک جای دیگه هستن و بعد برمیگرن و این نامادری میبینه. رقیب عشقی، خیلی از اینها برای خودشون یک معشوقه های دارن این پسر را و اصلا خب این باز یه مقدار تقویت میکنه که حداقل منطقی میکنه که اینا به این نامادری نظری نداشتن. خود این بیورن هست که برای خودش معشوقه داره، عرض به حضورتون لابلای اینا، خود این آشوکا همسری داره، چیز کونالا همسری داره که اون رو دوست داره و جاهای دیگه هم باز همین توی این ایرلندیا، این همین مائل برای خودش معشوقه و همسری داره، کسی رو حتی اینا بعضی هاشون دختران این رو از مرگ نجات دادن و دلباخته اونا هستن. درخواست نامادری برای دیدار، مثلا سودابه درخواست دیدار میکنه توی این ماجرا، دختر اچایی درخواست دیدار مائل رو میکنه توی این ماجرا، لودا درخواست دیدار هیانفه رو میکنه و اعلام بعضیاش این اعلام عشق در غیبت پدره، مثلا اینجا این لویجیندو رفته به جنگ پادشاه فرانسه و همسرش اعلام عشق به ناپسری میکنه، اینجا هیلینگ رفته به جنگ و هوبیت به ناپسریش اعلام عشق میکنه و اصلا در غیاب پدر اصلا توی دربار نیست، حتی اینجا خود تسئوس وجود نداره، توی دربار نیست، ولی اون دایه فدرا خبر عشق فدرا رو برای هیپولیت میاره. ولی اینجا توی داستان سیاوش و سودابه، توی داستانهای ایرانی شاه هم توی دربار حضور داره. بعد جامه چاک کردن و روی خراشیدن از طرف زن برای که ادعا کنن که دست رازی از جانب اون پسر بوده. تظاهر به سخت جنین که توی یکی از این یونانی ها وجود داره، توی سیاوش و سودابه وجود داره و میگم چون که ما تمام فرصت نبوده تمام این روایت ها رو متن اصلیش، یا این که حالا متن زبان اصلیش فقط بوده یا اینکه انگلیسیش در دسترس نبوده یا فرصت نبوده، شاید به موردهای بیشتر از این دو مورد هم بر بخوریم که یکیش خود سودابه هست که تظاهر به سخت جنین میکنه. همراهی دو برادر، ما اینجا این بسنت و رو با وجود که این نامادری فقط عاشق بسنت شده، اینا با هم دیگه همراهی میکنه. یکی از این یونانی ها هستن، این پلکسیپوس و پانیون نامادری عاشق هر دو شده، اینا با هم همراهی میکنه. اینجا خواهرش، خواهر تنس هست که با تنس توی صندوق گذاشته میشه و به تبعید فرستاده میشه، یه جایی خواهر یا برادری همراهی میکنه اینها رو. تلسم و جادو از سوی نامادری، بعضی از این نامادری ها خودشون تلسم و جادو، مثلا این به شما این آرت رو تلسم میکنه که نتونه غذا بخوره، این لوریت با دستکش جادویی میاد بیورن رو چیکار میکنه؟ بهش میزنه و تبدیل میشه به خرس. جای دیگه هم هست که نفرین میکنن، بابا یاگا نامادریه با گذاشتن میخ توی لباس ایوان بله متشکرم باعث میشه که به خواب بره و به عشقش نرسه. حالا این هم خودش برای خودش یک معشوقه، گفتیم بعضیاشون رقیب عشقی، نامادری رقیب عشقی داره. بعد تلسم و جادو، حقانیت خیلی از اینها از طریق انجام دادن یک آزمایش هایی به اثبات میرسه، سیاوش از آتش عبور میکنه. اینجا پوران توی دیگی از روغن جوشان میسوزه، در واقع نمیسوزه، توی دیگی از روغن جوشان به مدت 4 ساعت میمونه و بعد سالم بیرون میاد. و بعضی هاشون هم که میبینیم بعدن به جنگ یک هیولاهایی میرن، مثلا بلروفون بعدن پیش پدر استروبا به جنگ هیولاهایی میره و سربلند بیرون میاد. فرمان قتل پسر خیلی جالب گفتیم که اتفاق افتاد. پادرمیانی بزرگان، مثلا اینجا میان بزرگان که الان نکش و فعلا دست نگهدار، خیلی جا هستن که این بزرگان یا میان مثلا حکم قتل رو به حکم تبعید بدل میکنن، یا یه جایی تو فرار پسرها همکاری میکنن که اینا بتونن فرار کنن. مثلا اینجا قطع اعضا کور کردن که توی هندیات خیلی زیاد هست این موضوع، ولی این یونانیه هم میاد کور میکنه، ایشو میاد دوتا پسرشو کور میکنه. بعد باز فرار پسرها بعضی وقتا اتفاق میفته، یا کوچ اجباری یا تبعید، قسمان اصلا مجازاتش اینه که تبعید بشه. یکی دیگه حضور مرشد و حامی در کنار پسر هست، میشه بعضی وقتا قبل و بعد. خود سیاوش هم مرشد و حامیش قبل از این اتفاقات رستم هست و بعدش پیران بیسه هست. حتی خود افراسیاب هم میتونیم بگیم حامی سیاوشه. افراسیاب هیچ بدی به سیاوش نمیکنه. این گرسیوز هست که میاد یه پرونده سازی میکنه برای سیاوش و یه پرونده ای درست میکنه که حکمش قتل بوده. اگر نه افراسیاب خیلی سیاوش رو دوست داره و ازش حمایت میکنه. اما خب اگه بخواد بگیم رستم میشه و پیران بیسه. ماجراجویی و نبردهای فراانسانی هنگام تبعید، که اینم یه جورایی شاید جزء اون چی باشه، اون حقانیت اون شخص از طریق آزمایش‌هایی ثابت میشه. رسیدن به مقام معنوی که توی این هندیا خیلی اصلا انگار که خود این داستان یک مقدمه برای کمال، رسیدن به کمال این شاهزادگان و نجاتشون از اون رقابه دربار. حالا فرجام نامادری‌ها توی یه مورد حداقل تو نمونه‌ای که نقل قولی که من خوندم، اینجا این نامادری مثلا نجات پیدا میکنه و هیچ وقت هیچ کس نمیفهمه. اما بیشتر اوقات نامادری هم عاقبت خوبی نداره. مثلا سوداورا که میدونیم کشته میشه به دست رستم، مثلا میتونیم اسمش رو اعدام بذاریم. خیلی از این نامادری ها اعدام میشن، باز دوباره اینجا این نامادری دیگه زنده زنده میسوزوننش و و یا اعدام هست یا تبعید اتفاق میفته خود نامادری رو، ولی خب بیشتر پسرها رو تبعید میکنن. یا خودکشی که خیلی نمونه های خودکشی بود، مثل خود خارون فدرا. یا عفو که باز بیشتر توی هندیا بود که این عفو اتفاق میفته و میبخشید نامادری خودش رو. حالا ویژگی های منطقی توی روایت های ایرانی ها بیشتر نامادری ها همسن نامادری ها همسن مادر ناپسریه هستن، یعنی اختلاف سنی فاحش هست بینشون. اما تو بقیه روایت ها شاید، یا خصوصا هرچی به سمت اروپا میریم، به سمت غرب میریم، میبینیم که نه، اتفاقا نامادری همسن ناپسریشه و اختلاف سنی فاحشی با همسرش یعنی پدر اون پسر داره. توی روایت های هندی می‌بینیم که قطع اعضا و کور کردن زیاد هست، ولی با این حال که یک شروع خیلی وحشتناک داره، ولی عاقبتش هم بازگشت اون شخص و به کمال رسیدن و ختم به خیر و عفو کردن گناهکاران بیشتر اتفاق می‌افته. تو روایت‌های شمال اروپا بیشتر رقیب عشقی هست و تلسم و نفرین از سوی ناماده. خب حالا سوای این که بیان حالا اینا رو به جون همدیگه بدانه، مثلا همین این آقای اوکنور توی استبمادر ساگاز، چیزیش که مثلا من نمیپسندیدم این بود که اومده میگه که تمام این روایت‌های اروپایی از دو جا اومدن، یا از این داستان هیپولیت گرفته شدن، یا از این داستان سندبادنامه. چون این داستان سندبادنامه تو دوران خیلی کهن به روم رسیده و با عنوان هفت حکیم، این رو اگر سرچ کنید سیون سیلز که فرانسوی ها اینو میکنن سج یعنی خردمند حکیم، سیون سیلز با عنوان هفت حکیم به زبان لاتین حتی ترجمه شده. حالا اوکنون میگه این همه روایت هایی که تو اروپا هست یا از پسئول یا از داستان هیپولیت گرفته شده یا از این داستان گرفته شده، که این یه مقدار خب به نظرم منصفانه نیست، ولی حالا نظراتی که ما این رو کنار بذاریم کی از کی گرفته شده، خود شما میتونید شباهت ها رو ببینید حتی نظر بدید. مثلا یکی شکوه که گفتیم مستقیمه خیلی شباهت داره به داستان میکنه، اما اینو که کنار بذاریم، این جنگ رو که کنار بذاریم، چند تا نظریه هست که بگیم که این روایت ها در واقع میخواد چه اندیشه رو القا کنه، چه چیزی رو تبلیغ کنه. حالا توی این دوران اخیر همش میگن هنر برای هنر، ادبیات برای ادبیات، اما شما این رو باور نکنید، هر اثر هنری بالاخره یک بعد تربیتی، یه بعد آموزشی، یه بعد تبلیغی داره. هر نویسنده‌ای بالاخره میخواد یه چیزی رو، این رو خود آقای محمود دولت‌آبادی هم یه بار من ازشون سوال کردم، میگفتن اصلا این معنی نمیده که ما بخوایم بگیم ادبیات برای ادبیات فقط در خدمت زیبایی آفرینی باشه. خواهی نخواهی صاحب یک اثر اندیشه خودش رو میخواد یه جورایی گسترش بده، خواهی نخواهی یک اصل تربیت و آموزشی داره. حالا با این دید اینا چی میخوان القا کنن به ما؟ یکی از نظریاتی که دادم که اونم باز حالا این حال شاید باید داوری رو به عهده خود شما گذاشت، این جریان اسطوره باروری هست که حالا توی یکی از سخنرانی‌هایی هم که اینجا شد گفتن خدایان شهید شونده و که مثلا سیاوش، اینها مقاله زیاد نوشتن که خود سیاوش از اونجایی که مثلا دیدی خونش که به زمین می‌ریزه یک گیاهی می‌روید به نام پر سیاوش، که انگار اینها باید شهید می‌شدن، خونشون ریخته می‌شده تا چی بشه، تا با ایجاد باروری و حاصل خیزی اتفاق بیفته. و شاید تو نمونهش که قطعا میتونیم بگیم این نظریه درسته، اگه گفتین کدومشه من دارم خودم رو میگردم پیداش کنم، آره این که چون جشن اصلا اینا دوتا تو این رود، اول اینا دوتا عاشق مشروعی بودن که هر دو این موضوع رو علاقمند بودن بهش و هر دو تو این روده برق شدن و جشن محصول ایرلندی دقیقاً در همین روز اتفاق میفته. یعنی اینایی که میگن اسطوره باروری، میگن این خدای، این پدره پیر هست اما همسرش جوان هست، پسرش هم جوان هست، این در واقع عشقی که بین اینا دوتا اتفاق میفته چی باعث باروری میشه، یعنی یک جورایی تضمین کننده حاصل خیزی و باروری هست این نوع عشق ها، و حتی قربانی شدن اون جوان یک، اینا رو مثلا یه نظریه از خدایان شهید شونده و بعضی از اقوام قدیمی برای حاصل خیزی محصولاتشون سالی یه بار یه جوانی رو چیکار میکردن، قربانی میکردن، خونش رو میپاشیدن توی کشتزارهاشون. حالا جالبه تو بعضی از اقوام دعوا هم بوده بر سر این، هر کسی میگفته من برام قربانی بشم. بعد یه نظریه طبیعت گرایانه است، یعنی ما از این مسائل اسطوره‌ای یه مقدار کنار بریم، بگیم خب چرا همچین عشقایی به وجود اومده، یا بگیم اغلب این، حالا میگم تو مورد ایرانی صدق نمی‌کنه، یه حرمتی دادن به اون زنه، ولی تو اغلب اینها شاه پیره هم چون به قدرت و ثروت داشته همسر جوان اختیار کرده، همسر جوان طبیعتاً دوست داره همسر جوان داشته باشه، بنابراین توجهش به سمت پسر اون شاه جمع میشه تا همسر رسمی و شرعی و مشروع خودش، یعنی یه جورایی طبیعت میکشه به اون سمت. خود نگاه کنید داستان یوسف و زلیخا یادم رفت بگم، البته خب همه باهاش آشنا هستن، خود داستان یوسف و زلیخا همینطوره، مثلا توی همین تفاسیر اسلامی و اینها گفتن چی؟ گفتن که این پوتیفر، همین کسی که توی تورات اسمش گفته پوتیفر، توی یه چیز گفته عزیز مصر، توی حالا روایات اسلامی میگه ایشون اصلا کلن فاقد هر گونه توانایی جنسی و مردانه بوده، یعنی میخواد به یه چیز، یه کشش طبیعی بود. یه نکته دیگه که بهتون گفتم، نگاه کنید اینجا یادتون میاد گفتید این دوتا مادره هر کدوم عاشق پسر حبوی، این دوتا مادر حدا حیات و نفس و بدور، هر کدوم عاشق پسر حبوی دیگری میشه. خیلی تمام خندیدیم گفتیم شبیه فیلم هایی مثلا بی محتوا و فلان، اما با این نظریه اتفاقا کارشون خیلی هوشمندانه بوده. یه نظریه، البته اینا رو اوکونور بنده خدا توی موضوع چیز کرده، بحث کرده، یکی از این عرضم به حضورتون نظریات میگه که نامادری اصلا از پسرها شاید خوشش نمیومد، اصلا عاشقش هم نبود، پس چرا این کار میکرده؟ آفرین، برای این که حتی اگه شده به قیمت فدا شدن خودش این پسرها رو فدا کنه، حتی به قیمت یه حرکت انتحاری، یه تهمتی به این پسر بزنه، پسر کشته بشه، حالا خودش هم کشته شد که چی؟ که پسر خودش جانشین بشه. الان نگاه کنید هر کدوم از اینا اومده عاشق پسر اون حبوی خودش شده، یعنی هر کدوم اومده کمر به نابودی پسر حبوی خودش عملا بسته. خیلی از جاها تو یکی اصلا این داستان ها نمیدونم این ینگی هست، همسر ینگی ازش میپرسه یا همسر رونا میگه تو چیزی هم داری؟ تو وارث هم داری؟ یکی میپرسه میگه تو وارث هم داری؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه انگار میخواد چی؟ انگار میخواد وارثه رو شناسایی کنه و نابودش کنه. بنابراین این میتونه یه دسیسه باشه برای اینکه حتی به قیمت فدا شدن خودش این ولیعهد رو از میان ببرن. اکثر اینا هم واقعا ولیعهد هستن. و این نظریه که در واقع چیزی بود که ما خودمون توی این مقاله داریم، نظریه خود بنده هست، این است که اقوامه. نگاه کنید این داستان رو دیدیم، این داستان رو دیدیم، کونیرشاه، این کونیرشاه مال بین النهرین بود. بین النهرین در صورت کهن خودش چی بوده؟ زن سالار بوده. الان ایشون پدره میگه هرچی نامادری میگه رو حرفش گوش کن. من جالبه همین ایشتر که وارد داستان میشه ولی متاسفانه مرد شکستگی پیدا کرده، همین ایشتر مردان بسیاری رو نابود کرده به خاطر هوا و هوس خودش که به عشقش گردن ننهادن، مردان بسیاری رو نابود کرده. حالا میشه این رو در نظر گرفت که اصلا این برقراری ارتباط عشقی و همسری و عاطفی به عهده زن در جوامع زن سالار، در جوامع مرد سالار به عهده مرده و هیچ حرمتی هم نداشته. یه زن ممکنه دوست داشته باشه چندین همسر برای خودش اختیار کنه و مردم چون که جامعه مرد سالار زن سالار هست یه جورایی سرش پایینه، اما یهو ما با یه حجمی از روایاتی برخورد میکنم که این کار بده و نباید. اینا چی هست؟ اکثر میبینید شاه هستن و همسرانشون وقتی که این عشق رو ابراز میکنن پسرانشون مقاومت میکنن و وفاداری به پدر نشونه. شاید این خودش یک تقابل بین جامعه زن سالار و جامعه مرد سالار هست، یعنی جامعه مرد سالار داره به پسرانش، به فرزندانش آموزش میده که باید حریم پدر رو به رسمیت بشمارید، حتی اگر که به قیمت از دست دادن جانتون باشه و حتی به قیمت گرفتار شدن تو دسیسه نامادری هم باشه، شما نباید که این حرمت و حریم و حرم پدرتون رو زیر پا بذارید. یک چیز دیگه که میتونه این رو تقویت کنه این که اقوام آریایی وارد سرزمین هایی شدن که توی سرزمین ها زن سالاری بود. مثلا ما توی ایران قبل از ورود آریایی ها مجسمه های خدایانشون چی هست؟ زن هست. اینها زن برای خودش شاید سلطنتی داشته، دوست داشته مثلا چند تا همسرم داشته باشه، این همچین اتفاقی اصلا یه اتفاق ناگوار نباشه. حالا اینها وارد قوم آریایی، قوم چی هست؟ مرد سالاره، میاد و میگه نخیر نباید همچین کاری رو کرد و اینا متعلق به یک مردی هست و اون مرد پدر شماست و نباید اینو این حریم رو زیر پا بذارید. ببخشید تا همین الان تحمل کردید، خیلی طولانی تر شد و متشکرم از تحمل شما.